بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه دو جلسه قبل یه مقداری مقدمات گفتیم، مقدماتم خیلی طولانی شد. این جلسه بعد دادم که یه مروری داشته باشیم رو کلیت بحث و بعدش حالا جلسه بعد هم سیر بحث ها معلوم بشه، همین که دورنمای کلی بحثی که میخوایم داشته باشیم. ببینید توی بحث علم دینی ما یه بحث علم داریم، یه بحث دین یا در واقع دینی بودن، یکی هم ترکیب علم دینی. من قبلا گفتم دیگه این کتابیست که ما سال 89 در اومد از زیر چاپ، معنا امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. گفتم یه مقداری از این بحثا رو خواهم گفت، ولی چون خیلی ناقصه یه مقداری بحثا رو متفاوت با این خواهم گفت. در واقع الان تو هر کدوم این بحثا میگم که تیتروار نمی‌نویسم، که یعنی میخوام سیر کلی بحثی که ما شما چند لحظه دیر اومدید، یه بحثی تو هر کدوم از اینا توی کتابم مطرح کردم که اینا که کتاب مطرح کردم، من فایل کتابم در اختیار شما قرار میدم، چون کتاب دیگه پیدا نمیشه تو بازار. پیشنهادم این است که اگه برسید اونا رو خودتون مطالعه کنید دیگه با سرعت بتونیم بریم. این جایی که بحث نکردم تو کتابم رو خودم مایلم بیشتر بحث کنم. برای اونایی که بحث نکردم هم یه مقالات و اینایی هست، یعنی باز مقالاتی نوشتم که میتونم اونا رو بدم بهتون. فقط اون آخری حالا میگم که چه بحثایی داره. ما خیلی من تیتروار میگم، حالا دوستانم خواهم برن حداقل اول بحث گفتن بیان بدونن دعوا سر چیه. ببینید بحثی که تو هر کدوم یه بحثی که در واقع در کتاب مطرح شده، یه بحثی که توی کتاب نیست و جدیده. توی کتاب من تیتروار میگم، بعد یکی تیتروار رو توضیح میدم، فقط بدم کلیت بحث دستون بیادش. چیه؟ درباره خود ماهیت علم یه بحثی کردم، درباره مقام ثبوت و اثبات علم، یا به تعبیر امروزی ها مقام تعریف و تحقق علم، یا به تعبیر سوم تحلیل منطقی فلسفی در مقابل تحلیل تاریخی جامعه شناختی از علم. اینا سفر استقلال کارو بعدا مورد چی بشنم که اینا خلط اینا خیلی زیاد رخ بوده تو بحث علم دینی. مطلب دومی که اینجا تیترهایی که میگم با تیترهای کتاب لزوما همخوانی نداره، اون محتوایی که توش پرداختم، بلکه تو تیترهای متنوعی در این مسئله ها مسئله که توش پرداختم دارم. یکی این که تفکیک در تفکیک سبود اثبات علم بود، این اولی. دومی تفکیک در واقع علم به مسابه واحد معرفتی یا به مسابه رشته معرفتی یا نظام معرفتی، که دوباره خلط بحثی زیر تو اینجا رخ داده تو این بحثا. سومی هم ناظر به بحث ربط و نسبت دانش و ارزش، که اینم از دو زاویه پرداختم، یکی از زاویه خود در واقع گزاره‌ای یا به تعبیر دیگری معرفتی تأثیر تدار اینا هم مبتنی هم مبتنی نیستند و اینا، یکی هم از زاویه وجودی، یعنی تو خود عالم این نسبت این دوتا چه ثمراتی داره، آیا اخلاق رو میشه از علم جدا کرد یا نه. خب این حالا نه یکی توضیحشو میدم، حالا فقط گفتم فقط هم تیترار رو میگیسم تیترش داشته باشید. توی بحثی که قراره توی بحثی جدید بطرح کنن، یکی افقی از راحل توی حوزه علم، که در واقع خلاصش این است که اون سگانه آگوست کنت رو من به نظرم سگانه آگوست کنت نکته خیلی مهمی داره. اون سگانه آگوست کنت در واقع سه مرحله دینی و مبتدی و علمی، و بعد توی این سگانه در واقع حالا کار فارابی رو میخوام توضیح بدم. حالا این کار فارابی چرا توی این سگانه داره اینا رو حالا یکی بحث میکنم. این فارابی یک اقدام مهمی تو فضای تفکر دینی انجام داد که از اون سگانه ما در اومدیم، ولی اون در واقع من نظرم اینه که اون راهو باید ادامه بدیم. افق راحل یعنی ببینیم این فارابی اینجوری کرد، ما هم اینجوری بریم توی دل مسئله. حالا میگم چه جوری کرد. مطلب دوم هم این که اون نقطه ضعف اصلی کتابم که این جلسه قبلم اشاره کردم این است که در واقع تفاوت اساسی علوم انسانی با علوم طبیعی که محور بحث فلسفه بود، این تو کتاب من به شدت ضعیفه. تو کتابی که نوشته بودم چون علوم انسانی بلد نبودم، و اینجا میرم سراغ سگانه، اینجا باید سگانه سرکاره، سگانه در واقع جریان انگلو ساکسون یا انگلیسی زبان که اینا و جریان قاره‌ای تو رفت قاره‌ای هم دوتا میشه دیگه، جریان آلمانی و جریان فرانسوی. خیلی تیزوار فقط هم سیتر رو احتلال بگم، اینجا جریان پوزیتیویسم درباره حوزه علوم انسانی دارم حرف می‌زنم، این تلقی پوزیتیویستی از ماهیت علم، در مقابلش جریان تفسیری، در مقابل این دو تا جریان‌های ساختارگراست. بعد اینا هر کدوم یه عاقبتی داره، این جریان پست پوزیتیویسته تقریبا همشون توی نسبی‌گرایی مشترکن، این پست پوزیتیویسته، اینم این جریان انتقادیه و اینم جریان پسا ساختارگراست. اینا فهمی از حوزه علوم انسانی برای ما ایجاد کردن که وقتی این فهم رو نداشته باشیم کلا سرکاریم و به شدت توی ایران ما سرکاریم، به خاطر اینکه فکر کردیم که حریف ما اینا و اینا حریف اصلی ما نیستن، حریف اصلی ما این دو تاش و وقتی مسئله تو ایران، من که دارم اینجا نقص داره همینه که دارم، من از زمانی که هنوز حوزه علوم اجتماعی جدی وارد نشده بودم و مثل اغلب حوزه فکر می‌کردم دعوای فضای علوم جدید پوزیتیویستی بودن و نسبی‌گرایی بعد پوزیتیویستی که کتاب های فلسفه علم همش تو این فاز نوشته شده و ما عدد جریان خیلی مهم اثر گذار تو جهان که اصلا اینا دارن جریان علوم انسانی رو رقم میزنن غفلت کردیم که حالا اینجا رو اینا رو واردش میشم. برای این بحث فعلا اون مقاله فطرت هم به اون موقع اشاره کردم، گفتم بهتون که مقاله فطرت دیگه که گفتم 20 سال کار کردم بعد 20 سال گفتم نگفتم درست دیگه گفتم خب اینو بعد میگیم مقاله نتام بس فطرت تا یه 20 سال کار کردم این مقاله در اومده و این تناسبی فعلا موجود داره اینه که اینا بیشتر این دو تا رو داره شرح میده، تازه به سومیش مقاله فطرت منم باز ناقصه. این فضایی که میخوام تو بحث علم بگم، حالا ببینیم چقدرش میرسیم بگیم، من خودم مایلم اگر دوستان اینا رو سریع بزنم تو یه جلسه کل اینا رو بگم بعد که بعد اینا رو میگم توضیح بدیم. مثلا تو حوزه دین مباحثی دور تو کتاب مطرح شده، سه تا مطلب مهمه، یکی امکان و اعتبار معرفت دینی، امکان و اعتبار معرفت دینی، یکی دیگه بحث جدی بودن حضور عقل در معرفت دینی در ساحت در واقع دین و آموزهای دینی، و سومی این است که حالا اگه این عقل و حوزه معرفت دینی چیزه به تعبیر جواد جمالی رابطه عقل و نقل، یعنی معرفتی که از طرق عادی به دست میاد و معرفتی که از مراجعه به متون وحیانه به دست میاد، که بحث قلمرو و انتظارات و اینجور بحث ها همش از ثمرات اینه. منتها فضای اصلی این بحث من ناظر به عمدتا ناظر به حوزه تجویز و ارزشه و این تا اینجاش هست. یه مطلبی هست که توی کتاب هم اینو بازش نکردم، خیلی رگاش هست، اما بازیست که خود همین نوع نگاه توی بحث ارزشی مطرح میکنم، چگونه تو خود ماهیت دانش ها از حیث مسئله هاشون اثر گذاره، توی مسئله های ما رو برم یه خاصی میکنه مسئله های دانش رو، که اینو توی کتاب رگاش هست اما به این صراحت که بخوام بگم نگفتمش. این اینا ناظر به چیزی که در واقع کتاب اون که در کتاب نیستش و چیز بحث کنن با به یه معنا در واقع همین بحث رابطه ارمانه هم اون مقداری جزئی تر و دقیق تر که در واقع نحوه دخالت گزاره های عقلی در حوزه این چگونه است. یه دعوایه تیترشو میگم که دعوای سر بحث نسبت ادبیاتش نسبت فقه و اخلاق، اخلاق با توجه به تلقی مدرنش که کاملا مبتنی بر درک بشریه، فقه هم به عنوان اون نظام ارزشیه که کاملا مبتنی بر تعبده، اینا چه نسبت کنم دارن؟ در واقع این بحث هم سواره یه تقیقه دکتر حمید از امودی درست داشتیم. این کتاب اخلاق دین شناسی آقای اول قاسم فرهی یا نمیدونم دیدی یا نگیدی ما یه تیم اون کتاب رو نقدش کردی بحث رو نقد اون کتاب بود که این در واقع پشتوانه تفکر امثال های ملکیان و سروش و عمده جریان روشنفکر جدیده که اونها در واقع دارن فقه و به نفع اخلاق سکولار کنار میزنند که من اونجا خواهم تبیین کنم حالا واقعا نسبت این دوتا با هم دیگه چیه؟ که این تبیین اینجا نیست. من دوتا مقاله تو همین فضا نوشته اون دوتا مقاله رو میتونم دادم که در اون مبنای بحثمون قرار میگیره. این هم تو حوزه بحث دین، این حوزه خود بحث علم دینی، یعنی که ترکیب علم و دین، پیوند علم و دین که میشه علم و دینی، اون کاری که تو کتاب انجام شده که من دوباره یه کانتگرش کنم، یعنی کلا واگذار می‌کنم به خودتون، در واقع انواع در واقع جمع هاست. چگونه افراد مختلف بدن هشت راهکاری که توی کتاب مفرده بعد از اینکه من نوشتم یک دو راهکارم اضافه شده به اینها که اومدن با چه جوری اومدن گفتن آقا علم و دین رو با هم دیگه جمعش کنیم، که همه این راهکارها وجه مشترکشون این است که این راهکارها ناظر به مسائلن. ناظر به مسائل منظورم اینه، یعنی یا درباره خود در واقع گزاره های مستقیم خود علم و دین حرف بزنن، یا درباره مبانی این گزاره ها، یا درباره لوازم این گزاره ها. کاملا بحث معرفتی مستقیمه، یعنی استدلالی مستقیمه. حالا این یه تبادل تو مبانی باشه، تو خود گزاره باشه، تو لوازم باشه، دیگه حالا با تنوعی که دارن را فضاهاشون توی نست. من همین تابستان امسال یه کتابی از آقای قائمی ها زنگم خواستمش بزنم، حالا اول اجازهش میگیرم بعد با شما میگم. آقای قائمی یه کتابی نوشته، علیرضا قائمی یا نمیدونم میشناسید یا نه، یه کتابی نوشته مثل معماری علم دینی. این کتاب چاپ نشده هنوز، فرستاده برای جشنواره فارابی. جشنواره فارابی منو به عنوان داورش گذاشتن. من خوندم عجب کتاب خوبه، با این که حرفاش با حرف من مختلفه. میگم نوشتم که اگه از نظر من باشه، به عنوان یکی از که خودم برای علم دینی نظری دارم، خیلی جاهاش قبول ندارم، اما به این عنوان که یه مدخلی است که هیچکی بهش توجه نکرده، خیلی کتاب خوبیه، من نامه بالا هم بهش دادم. ایشون در واقع بعد از اینکه این کتابو دیدم، یه کتابی هم آقای پاکچی رو که این دوستامون آقای دکتر قوامی خودمون گفتم، ایشون یه کتابی رو آقای پاکچی من نشون داد به اسم روش شناسی پیوند میان دستگاه مفهومی قرآن کریم و علوم مدرن، که ایشون این بحثا هم اینجوری است که احتمالاً اینا به طور نظامی دیگه این بحث کرده. خلاصش این است که ببینید، بخوام اینا رو تسامح این دو تا تلقی رو بگم، این است که تمام راهکارهایی که من بحث کردم و دیگران تو حالا بحث کردن قبل از اینکه آقای قائمی و آقای پاپرچی، همشون ناظر به جمع گزاره ای هستند. یعنی ما یک گزاره هایی در وادی تمام بحثی من هم اینجوری بوده، یک گزاره هایی تو وادی علم داریم، یک گزاره هایی تو وادی دین داریم، این گزاره ها چی رو هم جمعش بکنیم که علم دینی بشه. این تنقی من تو این کتاب هست و تقریبا همین کسایی که نوشتن این دو تا کتاب که گفتم، یعنی یکی کتاب قائمینی ها، یکی کتاب آقای پاکچی، مسئله رو بردن توی حال بخوام در مقابل اینجا بگیم تصدیق، بردن تو افق تصور، یعنی بردن تو افق مفاهیم، که مفاهیم این دو تا فضا چجوری با هم بدرستان میتونه بکنه. و اصلا مدل تحلیل کاملا متفاوت با همه کتابی که نوشتم، برای من خیلی هم کتابش خوشم اومد که خود این دو تا هم با هم متفاوتن. یعنی آقای پاکچی خلاصه اون نکته اصلی دیدگاهش، من یاد داشتم از صفحه 67-68ش میگه متن قرآن دائما باید برای علوم انسانی ترجمه شود تا آموزهای آن بتواند در فضای علوم حذف و جذب شود و صورت درونی شده در آن علوم یابد، که این استنتاج قرآنه. و از سوی دیگر آموزهای علوم انسانی باید به زبان قرآن ترجمه شود تا امکان ارائه کردن به صورت یک مسئله وجود داشته باشد و این امکان فراهم کرده تا پاسخ قرآن کریم دریافت کرده. تا سخن از ترجمه دو سوی است. منطقه باز ادبیات های پاکچی هم توی این کتابش، ولو که به شدت توجهش به مفاهیم نگذاره ها، اما خروجیش از جنس گذاره هاست. یعنی الان جمله که خودم یه مسائل این رو بین عرضه کنیم، مسائل رو بین عرضه کنیم، اما عرضه کردن مسائل اساسا این مدل رایش نیست، ترجمه مفاهیم. یه بحث جالبی داره در دستگاه مفاهیمی که چگونه ترجمه مفاهیم باید انجام بشه، نه گزاره عرضه بشه. انجام تمرکز آقای قائم اینا که به نظرم یه پلنرم از این اون برتره، که ایشون که اساساً خلاصه حرفش این است که یکی از مهمترین عرصه‌های تحول توی دانش‌ها
این است که دستگاه مفهومی یک دانش با دستگاه مفهومی دیگری برخورد کرده و تو این وسط مفاهیم جدید زاده شده و این مفاهیم جدید چجوری افق گشایی کرده برای پیشرفت هر دوتاش.
یعنی تمرکز کاملا روی مفاهیم که به نظر خودم حرفای قابل تأملیه
و تو این کتاب موجود نیست. خود من شخصا از من باشه میگم مثلا فقط بریم سراغ این آخری،
منتها چون دورنمای کلی مسئله هم باید چیز بشه، من هر چقدر بتونیم این بحث اولی رو
سرعت بگیریم که برسیم اون بحث آخری رو بازش کنیم، من خودم بیشتر مایلم. این خیلی خیلی سریع شما عجله داشتید گفتم فقط
اول چه حالا یکی که اینا رو میخوام توضیح بدم تا
این سوال بپرسم بسازم دیگه فهمیدم تموم شد.
بله
تو کتاب خودتون این بحث امکان رو شما
امکان و معنا و راهکار عنوانش اینه دیگه، معنا، امکان و راهکار.
بعد خود شما به نتیجه استحاله دین نرسیدید؟
استحاله دین یا استحاله علم دین؟
استحاله دین در علم
دین استحاله معنی فقهیش میگید استحاله نه چرا میگید
تیوری؟ این هم خود شما به نتیجه نرسیدید؟
نه استحاله نمیشه
چون به نوعی حالا آدم برداشت رو میکنه که اینهایی که قائل به امکان علم دینی هستن به نوعی در واقع دارن دین رو استحاله میکنن در علم، در پوزیتیویسم با این روی کرده دارن، چون فهمون دین رو ضعف این براش قائل هستی خودتون، من کتاب شما رو ندیدم از این با پرسیدم، گفتم شاید این حس رو کردیم.
من به نظرم حالا صورت خوشت گفتید بگم ببینید صورت مسئله علم دین اتفاقاً مقدمه های پاکچه هم امروز داشتم میخوندمش داشتم به این نکته خوب توجه کردم، همه گفت تقریبا گفتن ببینید توی که من حالا اینجا که گفتم مال کار فارابی این تلقی سنتی به خاطر به نظر من شخص فارابی مهمترین کارو کرده، یه جوری است که از اولی که فضای تفکر غربی اون زمان که میشد یونان باستان وارد جهان اسلام شد این تعارض رخ داد. شما میدونید من تمنطقه تزندقه، چه برسه که من تفلسفه تزندقه، یعنی من کسی منطق به خانت زندیق شده که بعدن توی تهافت الفلاسفه کسی یک پله اومدن پایین تر کردن نه منطق اشکال نداره کسی فلسفه بخونه زندیق شده. یعنی این درگیری بین علم و دین، علم حالا معنی اون علم غربی اون زمان و دین هم یعنی دین اسلام، درگیری شدید بوده. حالا این مناظره است بین مکتب یونس استاد فارابی و سیرافی نحوی معروف. توی مناظره بحث در این است که برای روش معرفت منطق نیازی یا نه. تو ذهن ما اصلا خطور نگه نه چه ربطی به روش معرفت داره و توی مناظره برنده مناظره سیرافیه که نشون میده که منطق به درد نمیخوره، نه هر کاری که داری انجام میده. این همین یه نسل قبل فارابی مطلب نیونوس بازنده میشه توی این مناظره. مناظره موجوده ما یک درس استاد داشتیم مثلا یه 15 16 جلسه این متن این مناظره رو داشت بحث کرد که آقا این دعوای سنگینیه. خب نکته اینه فارابی چیکار کرد توی جامعه ای که منطق هم اقتضاش مخالفت با دین بود، یعنی تضاد علم و دین اینجوری بگم، تو اینجا یه تصویه اقداماتی انجام داد تو حوزه معرفتی که خروجی این اقدامات های فارابی این شد که بعد از فارابی شما چیزی دارید مثل فلسفه اسلامی، یعنی شما هم کاملا مسلمانید هم کاملا فیلسوفید، یعنی جریان فلسفه اسلامی دیگه هم کاملا مسلمان هم و نه فقط فلسفه، تو نجومش، تو طبش، تو همه رشته‌هاش، یعنی شما توی دوره تمدن اسلامی هم بودن یه چیزی میگه من این کار فارابیه، میگه که شما تو تمدن غرب رو که نگاه تمدن اسلامی که نگاه میکنید دوره شکوفایی این تمدن دوره شکوفایی علم هم هست، دوره انحطاط تمدن اسلامی دوره انحطاط علم هم هست، اما تو تمدن غربی دوره عصر ایمان عصر سرکوب علمه، عصر علم عصر سرکوب ایمانه، یعنی اقتضای اون فرهنگ درگیر این دو تاست، اقتضای این یکی همراهی این دوتاست. مسئله علم دینی که امروز مطرح شده تقریبا همین افراد این است که ما چجوری میتونیم از فاز نزاع تعارض وارد فاز همراهی بشیم، یعنی اون کاری که فارابی انجام داد رو چجوری ما میتونیم امروز داشته باشیم. حالا من میگم فارابیش که نگفته فارابی من دارم میگم فارابی، یعنی اینکه بحث علم دینی کردن نگفتم فارابی، ولی فارابی مشخصا این کار کرد، این یعنی توی جهان اسلام همین جریانی که الان تو جهان ما درگیره اون موقع بود. یعنی کسایی که علم یونانی می آوردن اینا کفریات می آوردن، چی می آوردن فرق هم نمی کرد، پزشکیش هم همین بود، نجومش هم همین بود، نمیدونم من وقتی دادم منطقی که شما حساب بقیه چیزا رو حسابش بکنید. فارابی برای رو برگردون یه تلقی رو رقم زد، البته این تلقی چقدر موفق بود یا نبود شما نمیتونید بگید 100% موفق بود. خلاصه ابن سینا رو تکفیر هم کردن، اما نکته خیلی مهمش این است که ابن سینا رو که تکفیر میکنن، خود ابن سینا نمیگه منم کافرم، میگه کفر شما من گذاف آسان نمیم. یعنی خودش یعنی شما توی جهان اسلام جریان رقیب علم و دین نداری. بله تو خود فضای دین فقها مثلا فلاسفه رو تکفیر میکردن یا عرفا رو تکفیر میکردن، عرفا هم فقها رو ظاهرگرا میدونستن، مثلا یه دعواهایی بود، اما این دعوایی نبود که کسی بپذیرد که من بیدینم. اما شما تو چه تمدن جدید آیه مطهری، من خیلی این بحثش رو با این مثال شروع میکردم، یه دارم فشکه مثال رو بگم. آیه ما یه خیامی داریم ریاضیدان معروفه، یه خیام هم هست که شاعر معروفه. آیا اینا دو نفر یا یه نفر؟
یه نفر
هست؟ یه کسایی مثل شهید داری اصرار دارن که دو نفر هست و شما زمانشون برید دعوا شدیده، یعنی عده‌ای مثل آقای مطهری اصرار دارن دو نفر هست، دو نفر مستقل هست، یه عده زیادی من یه نفر هست که ظاهر یه نفر بودن احتمالش خیلی بالاست. منتها چرا این دعوا مهمه؟ چون یه کسی مثل شهید طاهری و نه شهید طاهری فقط نیست، قبل از اینا خیلی بودن که این حرفو زدن. اصلا نامعقول میدید که یه کسی دانشمند باشه حرفای، چون اون شعراش خیلی معنای کفر و الحاد و اینا داره دیگه، انکار قیامت و انکار این چیزات، اون شعرایی که به خیام منصوره. آخه نمیشه یه کسی دانشمند باشه در این حال با خدا و دین و اینا هم مشکل داشته باشه. نهایت کسی که تو تاریخ مطرح میکنه آقا مشکل داشت، میگن زکریا رازی منکر نبوت بود که دروغ میگن، یعنی این چیزیست که به خاطر حالا استاد رو تحقیق کرده بود باورد آورده بود این که میگن زکریا رازی منکر نبوت بود، از همون جنسه که ابن سینا رو تکفیر میکنن. یعنی خود ابن سینا تکفیر رو به خودش میپذیره، زکریا رازی هم همینطور. زکریا رازی حرفایی میزد خلاف جریان رایج، ولی اتفاقا زکریا رازی هیچ کتاب و مقاله ازش نیست که منکر باشه، یعنی همه حرفاش بیشترین حرفش که واسه شهرستانی تو بلال النهر اگه حرفو زده که مثلا زکریا رازی مثلا نبوت و منکر و اینا، خودش هیچ جا نگفته من منکر نبوت. مدل نکته اینه، ببینید شما تو جریان تمدن اسلامی اگر کسی دانشمند بود عالم، یعنی عالم یعنی دینیش هم بود و این دوتا یک فاز بودن. اما شما تو تمدن غربی چیه؟ یه زمانی که عالمان دین همه کارن، دانشمندها میرن گوشه رینگو هز میشن، یه زمانی که دانشمند، برای همین توی تمدن غربی شما خیلی عادی فیزیکدان یه ریاضیدان یه زیست شناس ملحد باشه، هیچ پدیده عجیب غریبی نیست. اما برای مطهری پدیده عجیب غریبه تو تمدن اسلامی یک ریاضیدان، نه حالا مثلا چی بگیم یه رشته که مثلا مرتبط با به بحث دینی باشه. الان تو ذهن ما ریاضی چه نسبت میگم علم دینی، ریاضی چه نسبت دورترین علم تو بحث علم دینی ریاضی دیگه، یعنی اینکه که علم دینی دیگه ریاضی دینی من نشدم کسی، درسته؟ ولی تو ذهنیت های متحری نمیشود ریاضیدان با دین ناسازگار باشه، ولی تو دوره مدرن ریاضیدانش که چی؟ فیزیکدان و شیمیدان و زیست شناس و همه رشته ها اتفاقا اصلی دینیه، دیندار محل سواله. باشه اینو مخواستم بگم، جریانی که دنبال علم دینه این است که آقا ما میتونیم یه چیزی داشته باشیم که هم علم باشه هم دینی باشه، و این جریان توی فضای ماها امروز خیلی شایع‌تر. این دعوا توی قرون وسطا هم شروع شده بود، ولی تو قرون وسطا در واقع تحولاتی تو غرب رخ داد، عملا صورت مسئله پاک شد. یعنی اساسا دین اگر دین باشه مدعی گرداندن تمام امور زندگیه، فهم نمی‌کنه اسلام باشه یا مسیحیت تو مسیحیت خودش که کلیسا دستش بوده، یا بودا باشه یا نمیدونم هر چی باشه، دین‌هایی که دینن میگن زندگی رو ما می‌خوایم بگردونیم. سلام علیکم. علم هم از این طرف مدعیه که من میخوام زندگی رو بگردونم، مثلا علم مدرن. یعنی شما علم مدرن حتی دیگه عرصه اخلاق که دیگه ظاهرا جای خاص دین بود، اخلاق دادن روانشناسی میاد بهتر از دین ادعا میکنه من میگردونم. یعنی دعوای علم و دین یه دعوای تمامیت خواهه. تو این دعوای تمامیت خواه اگه این دو تا در مقابل هم قرار بگیرن چه تمدن غربی؟ اگه ما تونستیم یه تصویری از علم ارائه بدیم که این تصویر با دینمون یک راستا باشه، یک پدیده جدیدی رخ میده. این پدیده جدید من تو یک مقاله نوشتم، اصلا یه گفتگویی دارم تبدیلش کردم به متن پیاده کردن، خودشون چیزش کردن، من مقاله رو ننوشتم. عنوانش این شده که پسوند، من عنوانش من این گذاشتم، پسوند دینی برای علم دینی پسوند عرضیه. یعنی ما اصلا من خودم واقعا دارم میگم، البته برخی اینو نمیگن توی اقوال علم دینی، مثلا فرنگستان نه، یه دیگه داره بشه غیر از اونا. من دیدگاه این است که اصلا ما کلمه دینی رو به خاطر اینکه در مقابل یه علم مدرن اینجوری قرار گرفتیم رو دین علم میذاریم، میگیم علم دینی، میگیم اقتصاد اسلامی، میگیم روانشناسی اسلامی. وگرنه اقتضای اولی دانش این نیستش که پسوند دینی و غیر دینی بگیره.
یعنی
چی؟
دینی هست.
یعنی به یه معنای عمیقش دینی هست، اما ما چون یه چیزی داریم الان بالفعل که این میگه دین نباشه، در قبال این ما بریم خودمون بین خودمون و اینا مرز بذاریم، میگیم اینو دینی. مثل فلسفه اسلامی، شما زمان مولا سرتاش هیچ کس نمیگفت فلسفه اسلامی، فلسفه فلسفه بود، اما اینقدر فلسفه غرب اومد جلو، شما این میخواهی متمایز کنی این فلسفه خودمونو با فلسفه غربی ها پسوند اسلامی میذاری. وگرنه فلسفه اسلامی معنیش این نیست که من آیات و روایات رو مبنا قرار میدم و با آیات و روایات حرفا میارم، چون کلام نیست از نظر خود فیلسوف. حالا ممکنه مخالفینشون منتقد باشن بگن نه این کلامه، ولی خود فیلسوف امثال ابن مولا صدر اینو میگن نه، فلسفه ما فلسفه است،
زبان
عقله و ما تابع برهانیم و تابع دلیلیم و الاخ. این تو فاز علم دینی خیلی مهمه. یه بار معارضان چه تغییری میکنن، خود کسی که قائل به علم دینی چه تغییری دارن. من نکته اینه
که شما تقاضاشون اینه که شاید آدمان دینی تقاضاشون اینه که دین علمی رو
نه، این یه جریان خاصیه. حالا جریان من اصلا متعرضش نشدم، امثال بازرگان دیگران که مثلا دین علمی میکنن، این من به نظر جریان علم دینی نیست. یعنی میخوام بگم همه گزارهای دینی تو علم هم اومده. این چیزه جریان علمی دینی مسئلهش اینه که تعبیر من اینه، آیا ما زندگیمونو باید با دین اداره کنیم یا با علم؟ ببینید توی فضای سنتی ما با کاری که به نظرم فارابی کرد این دوگانه کلن حل شد، برای همین تمام دانش ها توی یک نظام آموزشی واحد خونده می شد. یعنی شما دوتا نظام آموزشی جدید از چیزای دانشگاه و حوزه شما یه حوزه بیشتر نداشتید، یک نظام آموزشی بیشتر نداشتید. توی نظام آموزشی موسیقی هم خونده می شد. زمان خواجه نظیر رساله در موسیقی داره، یعنی نجوم، طب، هیئت، همه اینها و حتی موسیقی توی این نظام دانشی داره خونده میشه، یعنی دوگانه ای وجود نداره. اما شما توی فضای غرب از اولش دوگانه است، یعنی اینا یه زمان هم مثل ما بودن، یعنی شما دوره قرون وسطا همه چیز هم توی حوزه شون خونده میشد، ولی حوزه خیلی سختی بود، سختگیرش هم جالبه. شما مثلا ما تو کتابای فلسفیمون عنواناشون عنوانای فلسفی محضه، مثلا شما که الهیات بالمعنی العام، مثلا شرح منظومه دو جلد، یه جلد بزرگش الهیات بالمعنی العام، عنوان کتاب ها رو شما نگاه میکنه مثلا میگه که هم کدوم از کتاب فلسفه اسلامی. شما میرید توی غرب مهمترین فیلسوفشون که جرد فلسفه کلیساییشون دارم بگم توماس آکویناس، فلسفه تومی الان فلسفه مثلا ما میگه فلسفه صدرایی تو ایران، فلسفه دینی ما صدراییه، اونا میگن فلسفه تومیستی. خب این توماس آکویناس مهمترین کتابش، اسم کتابش اینه پاسخ به شبهات یک کافر. یعنی کتاب، یعنی ما اصلا تو شما ایمن مقایسه کنید مثلا با تجدید الاعتقاد خاجه، تجدید الاعتقاد خاجه شما کتابو باز بکنی نیمه اولش امور عامه است که هر فیلسوفی میتونه بیاد باش بحث کنه، بعد از امور عامه تموم میشه وارد چه میشه الهیات بالمعنی الاخص میشه. ولی این کتاب، این کتاب آکویناس هم جریش شد رساله دکتری که رفقای ما دوست آکویناس بود، به خاطر اینکه خدا انگلیسیش خدا دیو رفتی ماش میخونده این کتابا رو کمک کرد، یه بدازه کتاب آکویناس رو من خوندم. اون لااقل تو اون رساله اون ماش کتاب از آکویناس ندیدیم مثل لااقل تجدید اعتقاد باشه که بخش امور عامه کاملا مستقل اینجوری گذاشته باشه، بعدش البته حالا شاید داشته باشه، ولی ما تو رساله بنده خدا ندیدیم کتاب اینجوری. همه کتاب خیلی مهم مثلا مرجع، مثلا شما الان توی مولا صدر میگی اسفار، توی ابن سینا میگی مثلا شفا یا میگی اشارات، یعنی کتاب اصلی آکویناس که رفرنس این بنده خدا بود همش از اینجور کتاب ها بود، کتاب هایی که کاملا فضای کلامی شده توش غلبه داشت. این جریان در واقع علم انداخته به حاشیه، برای همین است که علم هم که میاد جلوی نمیندازه به حاشیه. حالا ما میگیم آیا، یعنی اون این ذهنیت است که آیا دین اداره میکنه یا علم اداره میکنه. اما فارابی یه کاری کرده که شما اصلا این دوگان ذهنیت نیست که من گفتم افق راحت فارابی منظور اینه که ما چجوری میتونیم تصویر کنیم که دوگانه نباشه. این کلیت. خب حالا اگر سوالی نیست من شروع کنم از اول بحثو آرام آرام گفتن. البته الان فقط همین جملاتی که نوشتم رو توضیح بدم، بگنه بحث شاید جلسه بعد دیگه یکی وارد میشیم. خواهش کنم، مشکلی نیست. خواهش
کنم.
نه خواهش کنم.
بله.
آقا اینا دو نفر از خوارج بودن. اومدن اینجا.
چی بود؟ قضیه چی بود؟ اون دیگه اومدین. اونا تو قضیه رو بهشون نگید. نگید. اون جمله که احتمال سه بوکج دارن. اما گفت است.
این دانشگاه دیگه است. باشه مشکل نیست. خب
از بابا همین کاری اومده بوده یا؟
گفتن شاید مثلا مایل بودم مثلا گفتن شاید هم ال دیگه برداری، گفتم من این جلسه دارم دورنمای کلی بحثا میگم بخواد به خبردار شید نخواستید برداری دیگه بعد برای کارهای اداری و دعواش با شما دکتر دانشگاه پژوهشگاه حضور دانشگاه هست. خب خب حالا من حالا این دورنمای خیلی کلی گفتم، یه مقدار حالا تفصیلی‌تر بگم. خصوصا تقریبا کامل کارابی یه
دورنمای فلسفی از مبانی جمع می‌کنه.
نه حالا میگم منظورم از کار فارابی چه کاری است.
چون حالا وقتی که مثلا این تزامن که مثلا
این موضوعی که من فارابی میگم جایی ندیدم، یعنی کاملا من در آورد.
چون اگه تعبیر عمومی از مثل کار فارابی باشه یا بو عدیلی اینطوری میشه دیگه. چون تضای
میگم حالا برسم میگم برسم بگم بس کنم، ولی خب من برداشت خودم از فارابیه، یعنی برداشت رو جایی ندیدم که مثلا کسی گفته باشه اینجوریه. من برداشت خودم یه برداشت دارم که مثلا موسی بن ارگوس کند معنی دار میشه. ببینید خب من حالا نکاتی که اینجا نوشتم میگم بایدش کنم چقدر میرسه بگیم. ببینید اول نکته که حالا اینه این گفتم حالا شما خانم اینجا که دیر اومدین اون تو بحث علم دین ما یک دو سه تا بحث داریم و یه بحثی رو تو این کتاب من امکان راهکار علم دینی گفتم، من یه بحثی رو تو این کتاب نگفتم و خودم مایلم این یکی رو بیشتر توضیح بدم و آخریش هم گفتم که این جمع گذاری که همه رفتن در قول یه جمع اتفاده مفاهیمه که این یه الگویست که خودم مایل اصلا این رو بدم دوزم چون تقریبا برای همین مقاله داغا من نوشته دارم میتونم ارجاع بدم به اون، برای همین خودم میخوام یادار با دور تند حرکت کنم. همینجوری که دور تند هستم دیگه چه شبت نیت دور تند هم بکنم. من تنظیماتم کلن رو دور تند تنظیمه، نه اولین بار که منبر میرفتم با همین سرعت حرف میزدم، بعد کلی به این تذکر داده تو منبر تونستم یه داری سرعت هم رو کم کنم، ولی تو کلاس ها نمیشه. تا کمش میکنم ناخودآگاه میفتم دور تند. حالا مخصوصا اینجا در شما که تصمیم هم گرفتم دور تند بشه برن دیگه چه میشه؟
با دور تند
چی؟
با دور تند گوش
بیدیم. شما با دور تند گوش
بیدیم. استاد شمالی داشتیم منطقی بود خیلی تند صحبت میکرد از ما با
دور تند پس الان یه به من نکات در روی علم میگیم، یه بقدر بحثمون وارد بحث علم میشه، حالا تا وارد دین و اینا رو بشیم بگیم. توی بحث علم، یعنی ماهیت علم، من اول بحث دو سه تا تفکیک گفتم. این تفکیک به نظر خودم خیلی مهمه، خیلی خلط بحثش رخ میده. یکی تفکیک مقام ثبوت و اثبات علمه، یا مقام تعریف و تحقق یا تحلیل منطق فلسفی در قبال تعریف و روش‌شناسی. ببینید مخصوصا تو فضای حوزوی ما که فضای تفکر فلسفی ما هم غلبه داره، ما هر وقت یه چیزی رو بحث کنیم به شدت میافتیم توی مقام شناسایی مقام ثبوتش یا تعریف منطق فلسفی یا به تعبیر بحث مقام تعریفش. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بگیم علم چیست؟ الان تو فلسفه اسلامی که شما میگن علم چیست؟ چی بگید؟ هر شما تو فلسفه اسلامی چی بگید؟
نور رو
یعنی زد فلسفه علم رو تعریف کنم.
علم اصولی، حضوری، حضور
صورت هر کدومشون یکی یکی بگیم. علم اصولی چیه؟
علم اصولی، حضور صورت شیه بزنید.
حضور صورت شیه نه، اون یکی میشه حال تصدیق با برم وقتی تو افقا تصدیقش بادر بشیم، یعنی نکته این دیگه است. ما تو علم لحاظ واقع نمای اصل برام، یعنی ما وقتی این ادراک مطالب با واقع
مشفیت از عالم
خارج. یا مثلا اگه شما افقا مثلا دانش ها بخواید برید بگید که مثلا چیزی که مسائلش عوارض ذاتی موضوعش باشن، تعریفی که از ماهیت دانش میکنیم توی فلسفه اسلامی، این تعریف ها همش ناظر به اون وضعیت مطلوب ایدئال دانشه. یعنی علم مطابق با واقعه کدوم علم؟ علمی که حقیقتاً علم باشد، علمی که در مقام ثبوت علم باشد، علمی که به لحاظ تحلیل منطقی فلسفی علم باشد. اما اونی که تو کتاب ها نوشتن چند درصدش اینه؟ هر چی باشه 100 درصدش نیست غیر از قرآن و احادیث معصومی. برنامه دیگه این کتاب مولا صدر هم بذارید هیچ کی نمیدونه قسم بخوره 100 درصد این مطابق با واقعه. درسته؟ یعنی گزاره‌هایی است که این تقلا می‌کرده به واقع برسه. اما تو مقام اثبات چقدر تونسته به واقع برسه؟ تو مقام تحقق یا تو مقام تاریخ جامعه شناختی؟ تاریخ جامعه شناختی منظورم اینه، یعنی که ببینید تحلیل منطقی فلسفی، شاید این کلمه بهتر از هر خودشون بده، تحلیل منطقی فلسفی، منطقی که میگم ناظر به صورت، فلسفی که میگم ناظر ماده است، یعنی تحلیلی که حتما مسئلهش متن واقعی است. تو تحلیل منطقی فلسفی دنبال اینه دیگه. حالا اما هر تحلیل منطقی فلسفی که انجام بدیم در یک زمان بدل بستر اشتباهی داره انجام میشه که میتونه از امور مختلفی تاثیر بپذیره. این میشه تحلیل تاریخی جامعه شناختی. تحلیل تاریخ جامعه شناختی لزوما معنی غلط و درست نیست. شما مثلا میاد مثلا بحث اصالت وجود، شما میگید سید اصالت خوب بفهمید، سید تاریخی رو اول باید بگم چی بود، چی شد، چی شد، اینجوری شد، اونجوری شد، اینو میگو اصلا این اشتباه میگو اون یک، اینو میگو اون درست میگو. ببین این تطور تاریخی توی مورد دو جایی اصلا اقتدادش من دوی فلسفی بودا، یعنی این رو که داشتن میگفتن نمیخوتن بس تاریخی بکنن، اما همین که یه اقدامی میکنن یه کاری در تاریخ رخ میده. این میشه تحلیل تاریخ جامعه شناختی. تحلیل تاریخ جامعه شناختی اساساً مسئله اولیش مطابقت با واقع نیست، نه اینکه مطابق با واقع، مطابق با واقع خودش هست، ولی میخواد ببینه که این مطلب در بستر تاریخ و در عرصه اجتماع چگونه منعکس شد. اگه تو شما تو تحلیل تاریخ جامعه شناختی درست گزارش بدید، معنیش این نیستش که اصالت وجود درست گزارش دادید. مثلا اگه یه موضوعی مثل اصالت وجود، اصالت وجود خواهید درست گزارش بدید، باید ادبیات منطقی فلسفی بدید، بگید آقا برهانش اینه، مقدمه یک، مقدمه دو، نتیجه ساختارش اینه، معلومه دیگه منظورم. وقتی تحلیل من، اما وقتی تاریخ جامعه شناختی میرید میگید خب این حرف چه تطوراتی رو طی کرد؟
سیر تاریخی مسئله رو بستر اجتماعی بررسی کنیم، چه
تاریخ اجتماعی؟ خب ببینید، وقتی ما در مورد دان علم صحبت میکنیم، علم گاهی وقتا منظور غالبا ما که سابقه فلسفی داریم، مثلا فضای اولوی، به شدت متمایل به تحلیل منطقی فلسفی، در حالی که در همین علم، هر علمی که باشه، میشه با تحلیل تاریخ جامعه شناختی داشت، و تحلیل تاریخ جامعه شناختی متفاوت از متفاوت، نه متباین، نه متضاد، نه متعارض، یعنی تحلیل دیگری است، و عموما خیلی وقتا ناخودآگاه انتظار خرج میشه. یعنی شما نکته‌ای در مورد ماهیت گفتید. ببینید هر قولی رو مادام که خود شما میرید بررسی منطقی فلسفیش میکنید تو مواجهه منطقی فلسفی، اما مادامی که مثلا سادهش بگم، وقتی شما چون بالا سر رو گفته من میرم جلو، اینجا شما رو تکیه میکنید به امر تاریخ جامعه شناختی، نه امر منطقی فلسفی. نظرم معلومه؟ توی وقتی که مخواهیم ببینید آیا تو فضای تاریخ جامعه شناختی کاملا نسبیت حاکم، هیچ اشکالی هم نداره، چون اصلا قرار نیست تو اون فضا حق قطعی باشه، در حالی که همین رو دنبال حق قطعی هم یعنی حتما من پذیرش نسبیت تو معرفت شناختی نیست. به طبع این اون وقتی حوزه این دو تا خلق میشه، مثال باردش تمام ادله نسبی گرایان خلط بحث‌های تاریخ جامعه شناختی با منطقی فلسفی. همه چیکار میکنن؟ میگن نگاه کن در طول تاریخ اینا اشتباه کردن، حالا کم تاریخ هم نمیگن، میگن اشتباهات مدعیان حقیقت مثل فیلسوفان رو ردیف میکنن، میگن از کجا معلوم برداشتم اشتباه نباشه. این مدل بحث مدل تاریخ جامعه شناختیه. مدل تاریخ جامعه شناختی مسئله‌اش، شما نمی‌تونید مسئله با مدل تاریخ جامعه شناختی مسئله منطقی فلسفی حل کنید. برای راه حلی هم که غالبا ما در مقابل نسبی گرا میگیم چیه؟ میگیم اگر نسبی گرا باشه، نسبی گرا خودش رد می‌کنه. خودش رد می‌کنه، تمسک به چیه؟ تمسک به قاعده منطقی فلسفی امتناع تناقض. منظور معلومه؟ یعنی ببینید شما اینو باید برگردید تو افق منطقی فلسفی، ببین حرف تو به لحاظ منطقی فلسفی قابل پذیرش نیست، ولو به لحاظ تاریخ جامعه شناختی قابل پذیرش. حالا اگه کسی گفت به لحاظ تاریخ جامعه شناختی تو فلسفه نسبیت برقراره، این نمیخواد بگه شناخت ممکن نیست، اما اگه از این طرف نتیجه گرفت که حالا که نسبیت برقراره پس شناخت ممکن نیست، این داره خلق می‌کنه بین تاریخ جامعه شناختی با منطقی فلسفی. به طبع من یه دیدگاهی دارم، من فیلم مقاله بنویسم، هنوز گردن نرشتم بنویسم، میشه 5 6 سالی هر کو مطرح میکنم تو کلاس ها، که من تو حوزه معرفت شناسی نظری دارم اسمش رو خودش خودم گذاشتم که رشد کروی معرفت. میگم اگه به رشد کروی معرفت توجه کنیم، عمده فضاهای، یعنی در حالی که چون از سنگین ترین مسائل حوزه دانش این است که چگونه بین نسبی گرایی که لابد منه با جنس گرایی یا قطعی گرایی که اونم لابد منه جمع کنی. یعنی شما به یه معنی توی دانش نمیتونی قدم از قدم برداری مگر اینکه بگی قطعی است، واقعیت این است، درسته؟ در این حال تا وارد دانش میشی با یه نسبی گرایی مواجه میشی، اقوال اومده و رفته، اومده و رفته، اومده و رفته، چی کار کنی بین این دو تا جمع کنی؟ این روش کلامی من رفت چه این دو تا رو ملاحظه کردم، اون تحلیل من به من تحلیل تاریخ جامعه شناختی ها ولی داره رنگ‌های منطقی فلسفی رو شفاف میکنه. ببینید این ادعای خودم تو ادام استقرایی به یه معنا، ولی تو هر جا من رفتم خلافش رو ندیدم. به نظر من میرسه تو تمام عرصه‌های دانش، چه واحد معرفتی چه رشته معرفتی، منظورم واحد معرفت رشته معرفتی که قبلا میگفتم بعدم گفتم، این ساده تر اینو بگم. ببینید مثلا شما میگه علم منظورت یه واحد معرفتیه، آب در صد درجه میجوشد، الان چی؟
یه
گزاره، یه گزاره، یه مهم هم من معرفت
گزاره نگم از من گزاره
چون شاید آقای در قابل تصورم معرفت هست یا نه
باز گزاره بسی گزاره علم تصوری علم تصوری باز گزاره
علم تصوری گزاره نیسته
باز گزاره میشه
علم تصوری گزاره هست
گزاره هست هم چه معنی هم میشه
گزاره هستیت
نه
حالا دوره با دعوا میشه حالا مگه واحد معرفتی که منظورم باشه اون که دیگه یعنی چی دیگه به قول این استاد من جزء الهی تجزا اون که دیگه آخریشه یک واحده گاهی وقتا ما که بگیم این معرفت است منظورم که این مطابق با واقع این گزاره مطابق با واقع است حالا معنی گزاره به هر معنی که باشه یعنی سراغ این میریم گاهی وقتا میگیم معرفت است میگیم فیزیک وقتی شما میگید فیزیک یا میگید فلسفه منظورتون یک گزاره نیست میگی آیا فیزیک دانشه آیا فقه دانش است آیا خیلی فهم بریم آیا فقه دانش آیا این مال من است این ملکیت این از آن من است این معرفت است گزاره اعتباری دارم میگم ملکیت گزاره اعتباریه دیگه یا شما اینو میگی معرفت است یا میگی آیا فقه معرفت است ببینید دو تا سوال با هم فرق میکنه یا شما از یک واحد معرفتی سوال میکنه یا شما از یک رشته یا یک نظام معرفتی سوال میکنه دوباره از خلط بحثی که خیلی تو رخ میده اینه البته شما برای داشتن نظام معرفتی حتما باید تکلیفتون در حوزه واحد معرفتی حل کرده باشید حالا اینو فقط اینو دوباره برمی‌گردم سراغش و فصل بعد فعلا خواستم بگم چه تو افق واحد معرفتی چه تو افق رشته معرفتی مفتیدی مواجهه به سر رشته کردی معرفت این بحث من چیزه توضیح دادنیه برهان آوردنی نیست یعنی از اونست که من توضیح بدم ببینید غیر از این میشه یا نه مثلا غیر از این هست یا نه ببینید منظور من رشته کردی معرفت چیه همیشه واحدها معرفت‌های ما چه واحدهای معرفتیمون چه نظام های معرفتی حالا تو نظام ها میگم ساده تر تو واحد معرفتی هم که میشه یه حالت کروی داره کروی منظورم چیه حالا شما تو رشته دانشی در نظر بگیرید هم بس ساده تر همیشه شما آسیب پذیری کره دو تا نکته توی کره منظورم یکی از حیث آسیب پذیری یکی از حیث ارتباط مطالب با هم دیگه آسیب پذیری کره کجای کره آسیب پذیره سطحش که آسیب پذیره دیگه یه شما هرچی از سطح به سمت عمق میری به سمت مرکز کره میری آسیب پذیری کره کمتر میشه معلوم دیگه یعنی وقتی یه چیزی بخواد این کره به ضربه بزنه اول تو سطحش ضربه وارد میشه حالا این ضربه گاهی وقتا تا اینجا میره گاهی وقتا میره این قلم میره همیشه فهمید چی؟ کره دایره من پیشه کره شد تصور هست از هر طرف بخواد بری سراغ به سطحش میخورید خب وقتی که دانش ما اضافه میشه در واقع به صورت کروی اضافه میشه یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که یک زمان تو سطح بوده که آسیب پذیر بوده بعد از یه مدتی میره تو مرکز برای همین است که اومد دو تا واقع رو خوبه کجاهای کره بیشتری فاصله رسم داره؟ داره تو سطحش نقاط روی سطح گل میشه هرچی شما به سمت مرکز نزدیک میشی فاصله مطلب از هم کم میشه معلومه دیگه فاصله امور از هم کم میشه من این دو تا نکته منظورم توی رشته کلیه یعنی چی یعنی شما تو هر دانش این که میگم هر دانشی چه واحدهای دانشی مثل خدا هست چه حالا این واحد دانشی هم پیچیده است که الان صرف نظر کنید تو رشته های دانشی فیزیک فقه اقتصاد همین رشته های اسم بودم که چه رفت یا معنی ندارم هر ادبیات میخوام هر رشته‌ای که دارم میگم نذونن رشته‌های کشف واقعا، هر رشته دانشی بذارید جلو با این پدیده مواجهید. یعنی چی؟ یعنی شما اولش که این دانش داره شکل میگیره گزاره‌های محل نزاعش خیلی دعوا سرش. این دانش که بزرگ میشه همینه که یه زمان محل نزاع بود الان شده واضحات برای همه است، اما به تناسب که اینا واضح و قطعی و لایتغیر شده یه گزارهای دیگه پیدا شده که نزاع توی اینا خیلی شدیدتر از نزاع قبلیه و همینطور این هست. چون غالب افراد نگاهشون به سطح کره دانشه غالبا احساس نسبی‌گرایی میکنند، در حالی که هر نزاع شدیدی تو هر دانشی هست حتما مبتنی بر هزاران مطلب قطعیه. یعنی هرچی نزاع توی یعنی شما مثال بگم، مثلا این مثال امروزی تو فیزیک میگن آقا فیزیک کوانتومی و فیزیک نسبیت انیشتری دو تا نقطه مقابل هم دیگن. این دو تا نقطه مقابل هم دیگن چرا نقطه مقابل هم دیگن؟ چون توی کره بزرگ شده، این رفته این برای کره، این رفته این برای کره، ولی اینقدر گزاره مشترک دارن که یک کسی وارد بشه چهار تا جمله بگه نه تو برو فعلا که فیزیک بخون بعد بیاد لعبه وارد شو، برو فیزیک بخون. یعنی چی؟ یعنی گزارهای تو فیزیک داریم که هم من طرفدار نسبیت انیشتین هم اون طرفدار فیزیک کوانتوم، مثل روز برامون روشنه. مثلا اینکه بین سرعت و جرم نسبتی هست، بین همجوری من جایی که وازاد فیزیکو بهش برم الان فیزیکشو معروف ترین دانشی که نسبیت‌گرایی توش داره ترویج میکنم، من بیام برای شما بشمارم میبینید که صدها گزاره قطعی توی دانش فیزیک هست که این صدها گزاره 500 سال قبل 1000 سال قبل اغلبش محل نزاع بود. آیا واقعا اصلا بین جرم و سرعت نسبتی هست؟ و اولین بار فلان کسی رو کشف کرد نسبت بین جرم و سرعت رو؟ ولی الان شما اصلا اگه کسی بگه من به نظرم بین جرم و سرعت نسبتی نیست، میگم برو خودت برو تو نیای تو بحث ما. زمین کروی یا مسطحه؟ یه زمان دعوا شدید بوده، الان کسی بیاد بحث کنه آقا من به نظرم زمین مسطحه، برو فعلا تو به درد فیزیک نمیخوری. چرا میگن اینو؟ تو هر رشته ببینید وقت این دعوای متخصص و غیر متخصص اینجا خیلی بروز پیدا میکنه. شما مثلا من این بحث حجاب یعنی ترکاش من نمیدونم دیدید یا ندیدید، یعنی ترکاش من دست شبهه کرده و کتاب هزار صفحه اینه میشته و کلی محلش رو شده، من چند بار رفتیم پاسخش داریم. منطقه گیر ما با ایشون اینه که این بنده خدا فقه نخونده، فقیه نیست، اومده اظهار نظر تو حرف فقها میکنه. بعد این حرف رو جلوی کسی که فقه خونده بذاری میخنده به شما. من آدم اینقدر خندش میگه خب من چی بگم به این حرفه؟ مثلا تو حجاب میگه سه تا قول تو فقها هست. یکی این که حجاب زن مثل حجاب مرده، یعنی فقط پوشش عورته. دوم که حجاب زن در حد بازو و نمیدونم تا بالای سینه و اینم بالای رونه. سومی که مثلا همین حجاب بالا قاید. آقا اون قول ابن جلیل دستر بیده، یه ابن جلیل نظرش نیست که حجاب واجب زن همون حجاب واجب مرد. آخه شما برو بعد یه جمله ابن جلیل گذاشته، این جمله ابن جلیل راست میگه، ها ابن جلیل اینو گفته. من یه مقاله نوشته فقط بگم بابا جون شما که این برداشت کردی به خاطر نفهمیتون بوده. ببینید درست ابن جلیل شما اگه فقط این جمله شو بگیری این معنای مورد نظر شما هست، اما این جمله تو فضای فقه قبل و بعد داره، مقدم و آخر داره. تو فضای مقدم و آخر اصلا منظورش این نیست. درستم نکته رو برسونم؟ تو هر جا که وارد میشی تو فلسفه طرف یاد اظهار نظر میکنه میگه آقا من با فلان چیز ماورا رو انکار کردم. میگه تو از فلسفه نخوندی. ببین این استدلال چیه، ببین حرف چیه. توی فیزیک تو هر عرصه وارد شید یه چیزی هست که اهل این دانش ببینید اصلا دین ها هم اینطوره. آقا یه چیزی داریم به اسم اسلام، چیزی دیگه داریم به اسم شیعه. شما میدید صفحه کره اسلام داره که کره اسلامش همیشه قطعیه، مثلا نماز نخونه معلومه مسلمون نیست. نه اون شاه شیعه باشه یا چی؟ شیعه چی؟ دوباره همینجوره. بزرگان حضرم بود خیلی سال قبل گفته بودش اختلاف فقهای شیعه با هم دیگه بیشتر از اختلاف شیعه و سنیه تو فقه. گفتم این بنده خدا این مشکلش چیه؟ نه تونسته سطح و مرکز از هم جدا کنه. ببینید اختلاف فقهای شیعه بیشتر از شیعه و سنیه. شما من خود نقد این به یه معنا آره، یعنی شما سطح کره نگاه کنید ببینید اینقدر این کره بزرگ شده چه حملاتی فقها هم میکنن، اصولیون و اخباریون نمیدونم فلان و فهمان جمعیان مقابل هم اعمی و اخر چیز سریع و عام نمیدونم فلان همین هم باید بحثه تو فقه که دو طرف داره. حالا من به شما اونوری میگم یاد کن نه شما توجه رو جلب میکنم به مرحله کره میگم شما وقتی من شما خامو ما آقایون که زیاد میگیم تو مسجد و پیش بیاد که بخوای مسئله بگی یا شما وارد مسجد میشی بخوای مسئله بگی میتونی مسئله بگی برای مردم با اینکه نمیدونی مقلد کیم یا نه خیلی رو میتونی مسئله بگی بله یه جاهایی باید بگی به مدرسه هم میتونی بگی نماز تو اینجوری بگی اصلا بچت پای نماز یاد بدی اول میگی که ببین من بر اساس مبنای مرجع تحقیق خودم به نماز یاد میدن به نمازی که یاد میدیم به بچه هامون هیچ ربطی به اختلاف فتوا نداره تونستم نکته رو برسونم؟ یعنی ببینید بر همین است که شما توی مسجد وارد میشی میفهمی شیعه از سنی آیا اختلاف شیعه بیشتر از اختلاف شیعه و سنیه؟ یعنی اگه شما به این مرکز کره توجه کنیم اما هرچی مرکز قوی تر رشد بکنه اختلافات شدیدتری بروز پیدا میکنه که این اختلافات بخواد هم بیاره داره بکشن اصلا اینقدر اختلاف فاصله میشه و حالا این یکی از تجربه های کاملا عجیب رو این تو مطلب من توضیح میده من هم اینکه ببینید تا حال دقت کردید نه دعوای من جو میسن بگیم قبول ماورا یا انکار ماورا یه پله بالاتر این است که وحدت خدا یا شرک یه پله بالاتر این است که دین الهی یا دینهای غیر الهی یه پله بالاترش میشه که مثلا اسلام در قبال مثلا مسیحیت و یهودیت و اینها یه پله بالاترش میشه شیعه در قبال سنی یه پله بالاترش مثلا میشه انقلابی در قبال توفت شیعه ای ایران ضد انقلاب توی فاز انقلابی یعنی انقلاب کلا نظام رو قبول دارن میشن راست و چپ اصلاح طلب و اصولگرا راست و چپ الان دعوای راست و چپ شدیدتره یا دعوای موحدین و مشرکین یا دعوای مسلمان و مسیحی ها یا الان دعوای خیلی شدیدتره بعدش دعوای این بعدش دعوای این این دعوا تقریبا دیده نمیشه در حالی که باید دلعکس باشه درسته؟ چرا اینجوریه؟ نکته معلومه دیگه یعنی دعوایی که الان بین چپ و راست تو ایران هست خیلی شدیدتر دعوای شیعه و سنیه و این دعوا خیلی شدیدتر دعوای مسلمان و یهودی یا مسیحی و یهودیه و این دعوا خیلی شدیدتر از بین موحد و مشرکه چرا اینجوریه به خاطر اینکه افراد تو سطح درگیر میشن توجهشون خیلی جلب میشه یادشون میره یعنی واقعا شما بین چپ و راست خیلی فاصله است بعد حالا این تحلیل جامعه شناختی هم داره تحلیل جامعه شناختی هست که هر چی شما به هم نزدیکتر باشید تفاوت بیشتر هویت رو به چالش میکشه یعنی شمایی که اینجا شما راستی مخصوصا اونوری هم همین همین میگن که تو انقلابی هستی این موضوع رو داری اون میگه تو خط امامی هستی این موضوع رو داری اینجا اینا میگن تو حالا مثلا شیعه رو میگن تو مسلمونی میگی من ابوبکر عمر قبول ندارم اونم میگه تو مسلمونی که به حد زهرا چیت میکنن صد به یهودی ها صد به مسیحی ها تونستم منظور رو رسونم در حالی که اشتراک خیلی زیاده چرا؟ چون ما غالبا این اختلاف ها رو بیشتر میبینیم حالا این تغییر تا جامعه شناسی بود نکته من این بود این مدل رو داشته باشید تو رشد خودتون من گفتم همینجا بیاره اینجا تو رشد خودتون اگه نگاه کنید سوالات و اشکالاتی که امروز دارید هزار برابر ده سالگیتونه پنج سالگیتونه در این حال یقینیات شما هم شد هزار برابر گفتم چون سوالات همیشه اذیتمون میکنه یقینیات عادی میشه برامون از ذهنمون عقب میره یعنی مثلا شما فلسفه کار میکنید که اصالت وجود باید مثلا روز روشن مثلا دارم میگم ولی فلان مسئله یک مرتب داره دعوا میکنی توش تو مثلا نکته رو برسونن این به نظرم خیلی کمک میکنه تو فهم این پدیده یعنی آقا هیچ اشکال نداره دعوا هزار تا شدیدتر میشه شدیدتر از اینم میشه نسبی که روش در نمیاد بله اینجا دعوا شدیده و برخی دیدگاه پرتاب میشن بیرون خلاصه وقتی که کره بزرگ میشه این دو تا به یه دیدگاهش مستقر میشه یا جمع میشه مثلا خیلی وقتا به این دو تا دیدگاه یعنی شما این هم این دیدگاه بهره از حق داشت همین دیدگاه بهره از حق داشت حالا من نمیگم بزرگ میشه همین توش میمونه بزرگ میشه فقط دارم از این معنایش دارم میگم میگم یعنی وقتی این آسیب میبینه حذف میشه که شما کی از یک گزاره دست بر میدادی خیلی بعید از گزاره اینجا دست بر مثلا این گزاره که این وسط این شرط است چه اینکه داره تعاوض مثلا
این روش تو کرج معرفت ناظر منطق فارسی نیست ناظر منطق صرف یک داری نسی میکنی این فهم روش معرفت رو اون منطق فارسی
درست من گفتم من وسط این دوتا بایی سودم
هم منطقه سال کروی وقتی که روش کروی معرفت ذهن و پس ذهن و سفریکی که یه مرکزی هم هست که مزارا دورش میچرده
نمیشه
منطقه شده منطقه که نزدیک یا دوره چون یه مرکزیت دارد که نزدیک برای منطقه فازی اینجوری نیست که یه مرکزیت داشته باشیم که
من که خود اون مرکز نداره
منطقه فازی این نگاه سفریکی میشه دیگه
نه منطقه فازی به منطقه نمیشه منطقه فازی نگاه طیفیه ممکنه سفریکی نیست نه تو منطقه فازی شما منطقه صد در صد درست هم دارید این نیست که چون فازی صد در صد در دارید
نه
اما فازی میرم از اون بین صفر و صد گزارهای دیگر هم هستن همین دارم میگم میگم حواستون باشه گزارهای شما اعتبار معرفت چون متفاوته یه گزاره که این وسط میاد دیگه اعتبار صد در صد پیدا میکنه اما یه گزاره که اینجاست هم به اعتبار صد در صدی نرسیده اما هیچی هم نیست این گزاره ممکن پرتاب بشه بیرون پرتاب بشه
بله من این منطقه فازی بخشید منطقه فازی و منطقه دوالیتی در مقابل هم نمیدونن اما اینا کاملا معید هم میبینن اینا دو حوزه واقع رو دارن فهم
دارن دو حوزه دو رو نگاهه دیگه وقتی اون نگاه متفاوته تقریبا
نه دو تا نگاه نه دو تا
دو رو روی کرد
مثال ساده رو زنم برای منطقه فازی استاد اون مثال خوب میزن میگفتش که اگه بخوایم بین این دو تا نسبت بدیم منطقه دو ارزشی مثل تار و پود پارچه است منطقه فازی مثل مثلا نرمی و سفتی پارچه است ببینید پارچه بدون تار و پود اصلا پارچه نیست اما نمیتون بگی چون من تار و پود میشناسم میتونم در باره نرمی و سفتی هم قضاوت کنم نرمی و سفتی مؤلفه تو پارچه هست یا رنگ ها بدیم مثلا بهتر رنگ های پارچه رنگ پارچه بدون وجود تار و پود نمیتونه باشه
بیاید دوباره پیدا نمی کنم
وقتی یه تعریف یه جداگانه بر منطقه فازی اساسش خود همه منطقه ها اساسش منطقه دو ارزشی یعنی چرا؟ چون که من دفتر رو چون وقتی شما میگید 70% الف به است دیگه خود این گزاره شما یا هست یا نیست یعنی خودش دو ارزشیه
اونطوری
نگاه که الف به است شما 70%ه ولی کل این گزاره دو ارزشیه برای تار و پود تمام معرفت و معرفت دو ارزشیه ولی معنیش نیست که یعنی شما پارچه رو چون میتونید در رنگ پارچه بگی من رنگ پارچه بحث میکنم تار و پود نداشت نداشت میگم اگه تار و پود نداشته باشه اصلا تو نمیتونی در رنگش هم صحبت کنی
سکوت پس تدوین رو میگم
تدوین
هم تدوین
طوری
نیست دیگه
حالا تحصیل نیست به تحصیل دیگه
ما این طوری باشه که این همه فرق نمی کنه
خیلی فرق میکنه شما میتونید با تار و پود در رنگ پارچه توضیح بدید
نه منظورم اینه که این میخوام بگیم دو نوع فرش جداگانه هست
نه دو نیست اشتباه این تلقی که بحث دامن میزن که فکر فازی در مقابل دو هرچی و مثلا کاملا در غلطی فازی نفهمیدن
یعنی کسی که فازی کار کرده باشه دیگه باشه فازی همه منطقه زیر بناش دو ارزشیه اما میخوام بگم حوزه واقعیت یه چیزهایی داره که با منطقه دو ارزشی به چنگ ما نمیاد
این سقوطش درست داره تو تکمیل تدوین اینطور نیست تکمیل بر قول شما سریع تکمیل هم اینطور اون منطقه فازی هم باید یه صفر یا هست نیست باید شما نرزین کار میکنه دیگه طبیعتا یا این گزاره صد درصدی قبول میکنه که مثلا 70 درصد الف به اصل ردش میکنه ولی تو مقام تدوینی که داره نوشته میشه یه منطقه جدید
میشه همین یارو رو پذیرفتن
شاید
خوب باشه
عبارت دیگه صحبت شما
ما هم وحدت هم کثرت دارم میگم میگم حواستون باشه کثرت کجای کار وحدت کجای کار
اینا ها به خاطر اینکه
اینجوری نگفتم من میخوام بگم که حواستون باشه توی حوزه دانشگاه شما هم وحدت دارید و هم کثرت دارید نمیتونید این دو دست بردارید خب باید خب باش فعلا ببینید من نمیخوام تبیین وجود شناسی گفت کنم که شما هم دارید من اشکالی چی میکنم من میخوام بگم این مدل کره استعاره کره را آوردم دارم تبیین گفتم برهان نمیخوام بگم دارم تصویرسازی میکنم برای شما میگم حواستون باشه نسبت گزاره‌های ما اینجوری داره رشد میکنه گفتم استقرایی هم هست من همین اول گفتم برهانی استقراییه یعنی من هر دانشی نگاه میکنم نه همینجوره و میگم اگه بدونید اینجوره دوشان تشتت ها نمیشید ما یه بار انتظار بیم همه چیز حتما یعنی که گفتم مثلا اشکالی که تو فضای ما هست حتما یا درست یا غلطه اگه درست نیست غلطه نه اگه درست نیست غلطه نداریم تو یه جاهایی
یه جایی هستش که فعلا دارن بحث میکنن، دارن در جلو. از نظر این آقا این درسته، از نظر اینی درسته و این بحث دارن پیش میره. اما پیش میره یا نه؟ پیشرفت دانش بندی داره یا نه؟ شما بحثای کهن و اینا دیده باشید اصلا ممکنه پیش رفتن. میگن از این پارادایم میره اون پارادایم هیچ چیه به هیچی. مگم نه اینجوری نیست. یعنی شما تاریخ دانش هر دانش دست دارید میبینید اینجور معنای انقلابی که کهن داره میگه از اینجا رفتیم اونجا نیست. اتفاقا تو هر انقلابی که برای کهن که داره رخ میده اتفاقا مؤلفه‌های مهمی از قبلی توی اونجا حضور داره. برای مثال تو فضای فیزیک بودم که مهمترین مثال است که کهن مثالش آورده اونجا پیاده کرده. میگم این مفهوم اینو توجه کنید که ممکن است شما از یه مبنای برگردید به یه مبنای دیگه. مبناتون عوض شد. اما اینجوری نیست که مبناتون عوض شد به بی خیال. چون تغییرش ببین مثلا یه تو فضای سنت فلسفه بگم آقا فلسفه مشتری باشی فلسفه اشراقی اومد. فلسفه اشراقی اومد یعنی فلسفه مشتری رفت کارش نه به شکل گزاره‌های متعددی از فلسفه مشتری تو فلسفه اشراقی حضور داره. به قول واضحات بحث بله فلان مسئله و فلان مسئله و فلان مسئله میتونی بهش کنی 50 تا 60 تا 70 تا مسئله موضوعش عوض شد. اما حالا 50 تا 60 تا چون هر وقت میخوان تدریس کنی 50 تا 60 تا رو میذارن جلوشش. میگم آقا اصالت وجودی و اصالت ماهیتی ها. خب مولا سطح یه زمان اصالت ماهیتی بود بعد اصالت وجودی شد کل فلسفهش رفت رو هوا. نه با اینکه خیلی مسئله مهمی بود. من اینو دارم میگم یه حواستون باشه تو نظام دانش شما فهم گرد از یک دینی میبینید دینی دیگه فکر کنه همه چیزتون عوض میشه. حتی دین مثال دارم میزنم یعنی انقدر ما تو رشد معرفتی خودمون هم شخصی هم نظام دانش تو رشد معرفت خودتون انقدر مطالب قطعی شده ای دارید و اتفاقا وقتی که کسی دینشو عوض میکنه به خاطر اینکه برخی مسائل قطعی شده معطل خودشو میخواد سر و سامان بده دونید که همه گزارشو میریزه دو ما ذهنیت رو نگیم فکر کنید که دینشو عوض کرد همه گزارشو میریزه دو از نو گزار دیگه میگیره. اینجوری نیست. اگه کسی هم میخواد یه چیزی رو عوض کنه برای همین است که به شدت ما وامدار گذشتگان خودمون هستیم تو هر مرحله‌ای و اینو اگه درست درک کنیم خیلی به نظرم روند حرکت معرفتی ما رو تسهیل میکنه. یعنی نه از اون طرف داشتم تشاوی من تا دیروز فکر کردم اینه امروز میگم اینه من هر وقت افتاد میبینم دوچار اینجوری میشم شروع میکنم برای شما همه جای کارهای مثلا دعوای زن و شوهر چه ثمری داره شما کافیه نشون بدی به این زن و شوهری که با هم دعوا دارن چقدر شما با هم اشتراک دارید. وحشتناک اصلا تا قاطی میکنن. یعنی من فامیلیم با هم دعواشون میاد زن و شوهری هم دعواشون گفتم میدونی شما چرا با هم دعواتون این همیشه خیلی کارایی داره چون انقدر اشتراکتون با هم زیاد شده دعواتون پررنگ شده. بعد مثال زدم براش گفتم مثلا چند روز قبل مثلا مرده اومده بود خونه برخورد کرده بود زنان هم مثلا چیز شده بود خیلی دارم گفتم ببین این کارو برادرت میکرد دعوا میکردی باهاش؟ سوچ گفت نه گفتم بس بدونی چرا دعوا رو میکنی؟ چون به خاطر پیوند شدید شما انتظارات رفته بالا حالا میخوای اینجا مثل هم باشید بابا هرچی میری جلوتر این دایره داره گسترده تر میشه شما حالا با این دید که من گفتم تا دو دعوای زن شوهر رو نگاه بکنید میبینی اینا به خاطر که یه عالم اشتراک دارن دعواشون میشه نه به خاطر که از اول همه چی میگن خود وقتی میگوش صحبت کنی میگه ما از اول به هم درد هم نمیخوریم بچه این حکایت رو شنیدید یعنی من چیز خوندم جایی ظاهرا واقعی هم بوده که یه منده خدای رفته بوده یه زن و شوهری میخواستن مثلا طلاق بگیرن این رفته بوده خونه شون که مثلا با اینا پاشه بره دادگاه بعد تا مثلا اینو دارید معطل شدن بعد این خانومه برداشته میدونم مثلا چای چیزی آورده دو تا آورده مثلا مردن هم نشسته بوده این مردن هم اومده بوده اینجا بعد این گفته که خواسته اینو گفت نه این برای شما نه این یکی برای شماست این شون مثلا شوهر من صرف میشه که چای اینجوری میخوره بعد یه چیز دیگه پیش اومده مرده گفته نه این خانم من صرف میشه که اینجوری کار انجام میده گفت یه سه چهار تاش گفته ول کنید شما دو تنم خاطر برم دعوا کنید شما همدیگه رو کامل میشناسید متناسب با هم هزار تا رفتار میکنید چون یه تعدادیش رو متناسب رفتار نمیکنید فکر میکنید دعواتون مثلا نورتر برسونن خیلی این به نظر رشد کره معرفت جای مختلف جواب میده توی فهم فهم تاریخ جامعه شناختی پدیده ها فهم تاریخ جامعه شناختی دانش فهم تاریخ جامعه شناختی خودمون یعنی ببینیم که آقا وقتی داریم اضافه میشیم این نیست که یه حرف باشیم قطعا من میدونی طرفدار این بودم الان کاملا مخالف اینم خب حالا که تو مخالف این شدی بیا گزارهایی که قبلا و حالا مشترک بین شماست من ردیف کنم برات گفتم به شما چپ و راست میتونی ردیف کنی برای شما اگه یه راه خوبم توی چندین مناظره داشتم، تو هر مناظرم اولش اینو گفتم، هیچ کی هم عمل نکرده، چون افراد برای مناظره نمیان برای که مطلب حل بشه، میخوان فقط طرف رو سرکوب کنن. گفتم ببینید اگه بخوایم گفتگوی ما به نتیجه برسه، بعد اشتراکات خودمون رو بذاریم جلو، بعد اختلافات رو با ارجاع به اشتراکات حلش کنیم. گفتم ببین الان من با تو یا آقای سروش در باخت بحث ایجاب شد، ممکنه بحث ایجاب. گفتم آقای سروش در باخت من با تو شما نم اول جلسه این مسئله مشترکم، من اینا حرفای شما رو قبول دارم، حالا با این مشترکت اینجا اختلاف داریم با هم دیگه. هیچ کاری نکردم تجربه نشد، هیچ کسی حاضر نشد اینجوری بیاد جلو. قبول کن اینا مشترکی میانه اینو بگو من، حالا تونستم منظور رو رسونم. یعنی اگه شما بتونید هر جایی که میخواد یه چیزی رخ بده این تیکه ثباتش رو پیدا بکنید، هم روان حالت خودتون راحت تر میشه، هم راحت تر میتونید حرکتتون انجام بدید. بدترین دعواهای علمی، شدیدترین دعواها مبتنی بر بیشترین اشتراکاته. یا با این دید که من گفتم نگاه کنید، مثلا تو دعوا دارن اون محل تفاوت‌های بارزش میکنن، اما این شما یعنی مثلا اسمش داری آقا اثرات ماهیتی و اثرات وجودی که با هم دعواشون شدن، نوری چقدر مشترک داشتن که میتونن با هم حرف بزنن که بعدشون اثر وجودی ماهیت. یا حتی به بحث فلسفی طرفداران وجود خدا ممکنه خدا تو چقدر تو گزاره‌های مشترک هستن با هم که میتونن بگن خدا هست یا نیست. اون میگه که این گونه گزاره‌ها نشون میده خدا نیست، میگه نه این گونه گزارش، حالا این گونه گزاره دو تاشو قبول دارن. تونستن منظورا برسونن؟ این خیلی به نظرم کاربرده. حالا من نکته میگم که این مرتب با تو بحثمون تو حواسمون باشه که این بحث حقیقت به ما و حقیقته، یا این بحث فعلا بروزش تو مرتبه تاریخ جامعه شناختیه. ببینید این تعبیر علامه طباطبایی داره، میگه ما جمله شو یادم رفتش چی اصول فلسفی، ما همواره دنبال علم میرن به همواره معلوم میرسیم،
ما همواره دنبال معلوم این به علم میرسیم، اونا دنبال علم هم به معلوم هم نمیرسیم.
یعنی ما نکتش این است که ببینید محالا به این عدد همیشه هر کسی که پژوهش میکنه مسئلهش منطقی فلسفیه، یعنی مسئلهش خواهی آقا این واقعا اینجوری هست یا نیست،
اما هر
خروجی که بده این گذاره تاریخ جامعه شناختیه، که این گذاره تاریخ جامعه شناختی میتونه از جنس گذاره باشه که تو مرکز معرفت برای همین منطقه فلسفه درسته، میتونه اینجور نباشه. یعنی هیچ فیلسوفی نمیخواد یه گذاره غلط بگه، بناش این است که 100% گزارش درست باشه. آقا یادتون باشه خروجی بله تعهد است که این گزارش برای منطقه معصومه، حالا تو معصوم هم اینجوری نیست. چرا؟ چون معصوم از تقیه صادر میشه، فعلش از هزار و یک عامل دیگه هست که دوباره اون خروجی منطقی فلسفی رو به شما نمیده.
حتی من بخواستم یه ارتباط برقرار کنم با اون بحث جلسه اولتون که فرمودن که از دعوا خلاص شروع نکنید از اخبار و اینا، اعتبار تو بحث مثلا فهم یه نظریه یکی از مثلا دلایلی که باعث میشه ما هم از اون منطقی فلسفی دور بشیم بریم به اینه که افراد میان تو بود تاریخی و تفاسیر و تو واژه هایی که این واژه مثلا نه این الان همین بحثی که بین شما و آقای ما آقای نوری محمد محمدی شما که با پیشون شما رفتید به لحاظ تاریخ واژه، یعنی به لحاظ تاریخ فلسفه واژه اصولی رو به نظر رفتید تو اون وادی، اما شما دوباره که گفتید واحد معرفتی ایشون با شما همراه شد، یعنی حتی وقتی از این وقتا یه سری واژه ها به لحاظ تاریخی
خب واژه ما چاره نداریم، یعنی خلاصه هر واژه یه سابقه تاریخی داره.
خب ببینید مثلا نظریه اعتباری رو من خودم به این نتیجه رسیدم، علامه جان فرمودن که اسم دیگه این نظریه رو میشه افکار عمل نامی، بعد من اومدم تو ذهنم گفتم اصلا من بیان به این اینکه اعتبار یا در مثلا تاریخ فلسفه اسلامی چی بوده کار نداشته باشم، الان فکر کنم که اصلا علامه از واژه اعتبار سریع باعث دعوا میشه، یعنی تا میایی بگیم
اما افکار عملی هم باز دعوا میشه، هر کلمه ای تو فضایی
کمتر دعوا میشه
هر کلمه این شما حالا یه بحث منفعت شناسی از کلماتی که اقتضای دو ارزشی داشته باشه،
نه اصلا باید باعث گفتگو نمیشه، اصلا من میام صحبت کنم شما چون دیدگاهتون اصلا نمیتونیم صحبت کنیم، ولی وقتی میایی از این
کلمات رو
دوشون با هم را میایی
یک کلماتیست که اقتضای دو ارزشی دارن، این کلمات کاملا بازن توی زبان، مثلا زوج و فرد، مثلا وجود و عدم، مثلا بله نه، این کلمات کلماتی که خود کلمهشون چالش رو یاد نمی‌کنه. اما هر کلمه عمده کلمات ما اینجور نیستن. عمده کلمات ما شما بخواید تقسیم دو تایی بکنی بعد بگید مثلا انسان لا انسان نمی‌تونی در مقابل انسان یه مفهوم بذاری. این در مقابل زوج کاملا جای فرد. در مثلا منظور برسونم حتی وجود عدم هم اینجوری نیستن. چه شما وجود عدم واقعا نمی‌ذاری کنارش یه قاطی میشه. وجود در مقابل عدم در مقابل ماهیت یعنی اگه بخواییم تقاب کلماتی که تقابلش کاملا تو ذات خود کلمه هست مثال بارز و مثال ریاضیاتی دارن دیگه مثال زوج و فرد به نظرم مثال بارزی اونا کلمات کاملا واضح هست اما کلماتی که تقاب مثلا است و نیست است و نیست نه مثلا وجود عدم مشکل داره است و نیست دیگه مشکل نداره نشان بوده است نیست این کاملا تقابل دو ارزشی داره اون رو که شما داره میگید هر کلمه که تقابل دو ارزشی نداشته باشه اختلافی در مقابل داره به خاطر اینکه کلمات حسیات متعدد دارن
ولی اگر اون کلمه تو تاریخ زیاد بحث شده باشه
هر چی زیاد بحث شده باشه دعوا کمتر میشه هر چی کمتر برخلاف فهم شده هر چی کمتر بحث شده دعوا زیادتر میشه چرا به خاطر اینکه این سم اتفاقا بحث تاریخی خاصیتش این است که کم کم حسیات رو واضح میکنه یعنی شما الان کلمه وجود تو سنت فلسفه اسلامی یه بار معنایی پیدا کرده که این بار معنایی تعین خاصی براش داره که شما مثلا وقتی بخواید انگلیسی ترجمه کنید میبینید اینو من بزنم being یا existence میبینید آقا being و existence چه فرق داره چون میبینید آقا اون توی ماده دیگه حرکت کرده تعیین مثلا ساده من یه که ما شک کرد ایجاد کنم با این دانشجو سر کارشون بزنم تو اصلا مشله صرفت اینو میگم میگم که ساده ترین کلماتو میخوام بگم ببینید همین ساده ترین کلمات چقدر ما مشکل میخوریم ساده ترین کلمات مثلا رنگ ها ولی میبینید دیگه با چشمت داره میبینید حالا که این وجود و اینا انتظاییه رنگ یه مفهوم خیلی ساده است سیاه، سبز، آبی، قرمز اینا
چی داره رنگ خیلی
انتظایی است حسیه اما در همین کلمه حسی ببین چه بلای سر ما میاد این طرف ما چند تا رنگ سبز میبینید تو تو باغ چه اینگر یا کن چند تا رنگ سبز میبینید بعد حالا اگه بدون حالا کنم کلمات تو تاریخ چه بله سر رو میاره یکی استادای ما میگفت منم کم گشتن گفتم شاید دارتون ما ظاهرا تو سنت ایرانی کلمه رنگ آبی نداشتیم رنگ آبی میگفتش که استادا میگفتیم که 150-200 سال از روسیه وارد ایران شده آبی نداشتیم سبز داشتیم یعنی کلمه سبز الان شما میگید سبز یه طیفی از رنگ هست 20 تا سبز بود توی همه میگه تو باکچه نشون بگه درسته؟ قبلا که میگفتن سبز آبی هم زیرش بوده از شاهده مهمش اینه من این گشته با توی این گنجور دیدید سایت گنجور که اشعار همه شعرها رو گذاشته من اونجا حافظ و سعدی و مولوی بیادم خیلی حافظ و سعدی چک کردم آبی رو توش جستجو کنید اصلا نداره هرچی آبی روان بود آبی روان بود منظور ما نیستش که آبی برای اینکه مزرع سبز فلک من یادم در گرسان که نیمو الان رو گفتش سعدی 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 شه مزرع سبز فلک دیدم اون داست مهینو یادم از کشید یک شما در هنگام درو فکر کنم سعدیه استاد میگه سعدی کورنگی داشته ما مزرع آبی فلک مزرع سبز فلک چرا میگی ولی کلمه سبز در نمیشون میگه سبز فیروزه ای میگه سبز فیروزه ای آبی فیروزه ای سبز نیستش که حالا چه بله حالا واردش بیاد اذیت شید که خود انتقال دانش چقدر دچار چالش شده شما میگفتید من یه چیز آبی دیدم سبز دیدم حالا که سبز دیده آبی بوده یا سبز بوده الان چون اگه بگی آبی بوده خیلی فرق میکنه تا بگی سبز بوده الان در حالی که سبز بوده حالا من شما میگم سبز کدوم این 20 تا رنگ سبز برای همین شما اگه بگید ببینید کلمات چیکاری میکنن توی فضای معرفت شناسی ما شما من بهتون مثلا برید اینجا بگیم الان چرا مثلا اون طرف وایسی اون طرف نیا کنید بگید اینجا رنگ سبز هست بنفش هست گلاگ زرد هست چی هست چی هست بعد زمستون بیاره بگم کدوم زرد ها بود بگه اینا میگم کدوم بنفش ها بود بگه اینا میگم حالا سبزی که اینقدر کم رنگ بود سبز متوسط سبز پر رنگ که کلمه منو داریم براش کدوم این برگ سبز کم رنگ کدوم متوسط کدوم پر رنگ قاله ما نمیگیریم بگید پر رنگ کم رنگ کلمه داریم براش حالا اون رو تشخیص بدیم یعنی خود بایگانی ذهن ما با کلمات یک داستانی داره مثال دیگه اش بگم مثلا مردم از رنگ آب آب دیگه چیز آب در دست همه بشره خب آب پرتغال چرا میگید شما
انگلیسی چی میگن؟ نمیگن باتر اورنج. آیا باتر همون آبه؟ اگه باتر آبه چرا شما میگه آب پرتقال، اونا میگن اورنج جوس. یعنی آیا این کلمه‌ای که ما گذاشتیم به همون حوزه واقعیتی دلالت داره که کلمه باطن انگلیسی و کلمه ماء عربی دلالت داره؟ یعنی چی گفتی ترجمه رو به مفاهیم و ترجمه اینو چه بلایی سر میاد؟ برای این است که هر چقدر کلمه توی بستر تاریخی ورز بخوره آمادگی فهم شما رو بالاتر بخواب فهم میشه. چرا؟ چون این کلمه حسیات بسیار متکثر دارن، این حسیات متکثر توی گفتگو آشکار میشه. این کلمه آزادی، کلمه دموکراسی، کلمات اینجوری، اگه این شو برای شما تو فضای خلاف بگی دموکراسی خیلی حرفا نمیتونی بزنی. تو ایران میگی دموکراسی، میگی دموکراسی دینی. با آدم میگه میری به کارت. تو فضای خلاف این کلمه که خیلی مرز خورده، میگی دموکراسی با دین نمیشه جمعش کرد. تو مثلا ندارم بزنم. خب، بگذاریم حالا وارد. برای این دعوای کلمه خیلی قصهش نخونید. این دعوای کلمه باید باشه بره که لحظه باشه.
کلمه حتمی زنون داده من شیخ ریاض در تراکم زنون داده که من کنارش نزشتم حتمی زنون.
تراکم زنون داره، همون به معنای تراکم زنون داره؟ آره، تراکم زنون داره. خوش که آدرس چند یادش
که من یه
پیامکی
بده که جلسه
خب. خب من این پس یه نکته مهمه من این بود حواستون باشه علم که داریم بحث می‌کنیم دانش بر هر چیزی داریم بحث می‌کنیم دو تاست ما علم دینی که داریم بحث می‌کنیم کاملا خروجی مطابق جامعه شناختی ها ولی گفتم پسند دینی برای علم عرضی نظراتی منظورم ذاتا علم علم است کشف واقع است هر چی باشه برای فهم کنید دین گفته باشه عقل گفته باشه تجربه گفته هر چی گفته باشه اگه کشف واقع در کار باشه دین علم اما به لحاظ تاریخ جامعه شناختی ما میدونیم این دستاوردهایی که توی غرب رخ داد یه مشکلاتی داره که ما نمیخوایم این باشیم ولی پس بنده میذاریم روش تو من مثلا یه بار یه بحث مفصلی کردم وقت این چقدر ثمرات چیز داره سیاست گذاری ثمرات ارزشی مثلا خود کلمه ساینس همون علم بود اون ساینس علم دیگه و شما لحاظ منطق فلسفی راحت ساینس رو جای میذارید ولی وقتی لحاظ تاریخ جامعه شناخته باشه این کلمه ای توش قداست هست ارتباط با ایمان هست تو فرهنگ ما ده زومراتبه نمیدونم قدسیت داره توش و و و ویژگی مختلف ای بعد این کلمه رو فرمی داریم یعنی میذاری توی این علم مدرن
البته راجعه ساینس یک تو باست اصلا این بحبت بود مال 200 سال اخیر در یک قبل بشم باز به
الهیات هم میگفتن من آوردم توی این اول الهیات رام ساینس شامل میشد منتها من نقطه اینه این دیگرش که این کلمه با این بار معنای خاصش چه اختزاعتی داره از چیده که من این یه نشست هایی رو من سال قبل برگزار کردم کتابش هم در اومد خودم میگم کتاب خوبه چون نشست ها چیز شد من نشست ها هسته شدم یه چی درش در نمیاد من اصلا کلی آدم هست شناسایی کردیم و گفتیم بای خوبی بود بس رسال تعلیم و تربیت و خانواده تو فضای تعلیم تربیت اصلا ایژوکیشن رو ترجمه کردن به تعلیم تربیت اول مصیبت ماست آیا ایژوکیشن مدرن همونیست که ما تو سنت خودمون بشکنیم تعلیم و تربیت بعد از ایژوکیشن انتظاری داریم که انتظار مال تعلیم و تربیته در که ایژوکیشن ذاتش ضد تعلیم و تربیته حالا ذات ایژوکیشن چه اونجا مفصل هست که ایژوکیشن مدرن اصلا اومده به ایژوکیشن مدرن اومده جای خانواده رو بگیره در که تو نگاه ما تعلیم تربیت مهمترین پشتوانش خانواده است و خانواده رو باید تقویت کنه دو تا یعنی اگه شما بودید این پدیده آموزش پرورش مدرن هدفش این بوده که خانواده هست بشه هدفش این بوده که رشد معنوی شما گرفته بشه سکولار بشی چی بشی و این مؤلفات توش طراحی شده حالا با این بند میخواد شما دینداری رو تقویت کنه خب نمیشه همین ما دوباره تو دانشگاه میخوایم رشد علم رو رقم بزنیم دانشگاه اونم به معنی مدرنش اونم مدرن ساخت ایرانش اصلا اقتضاش ضد دانشه من چرا باید درس بدم از اون نمیخوام بدونید تا تاکتو خوش برنامه باشه من از وقتی که نون بخوریم دیش دو بار کاری داشت دانش تو دانشگاه دست نمیاد
خب این بحث اصلا این نقطه در اون اثبات و پاک جامعه شناختی یعنی این بار معنای اثبات
بله نه من این تعریف با که نوشتم تعریفیه که آقای سروش رو مثال بودن مقام تعریف مقام تحققه من چرا تعریف استفاده نکردم بخاطر اینکه اینا وقتی میگن مقام تعریف مقام تحقق مقام تعریف رو کلا انتزاعی به معنی ذهنی محض میگیرن من خودم نه اتفاقا مقام ثبوته من به جای مقام تعریف و سرود گذاشتم بعد حالا یکی چی می‌زنم بگم مقام تعریف که میشه سرود ولی کلمه مقام اثبات رو از ادبیات سنت خودمون استفاده کردم وگرنه به لحاظ چی سر برای من اونجوری کتاب دوز دارم بدم به جای تعریف کردم و این
با ساده تر حالتش نوشتیم
بهتر تعریف باز تعریف سرود
نه تعریف ناظر به اینکه محقق شده هرچند سرودش یه چیز دیگه باشه یه چیزی محقق شده که ناظر به سقوطش نیست
حالا از کلمه سقوط و تحقق خیلی به هم نزدیکن
حالا تو معنای
اصلا من دیدم چند وقت پیش تو همین آقای قایمینی ها همون کتابی که نوشته ایشون کلمه سقوط اثبات دقیقا معکوس نام به کار برده یعنیشون به مقام تحقق میگه سقوط به مقام تعریف میگه اثبات مقام اثبات هم این خلاصه چون داریم یه چیز میکنیم کلمه
بر اساس این محصول
چی؟ سقوط اثبات که تو سنت ما رایجه کلمه سقوط اثبات چی هست؟
اصول هم هست
که کلمه چه هست؟ کلمه رایجی است سعی منطقه من در ایشون چیز کرده بعد خوندم که اولش آقا چه در جایی کرده؟ بعد خوندم من در اونجوری هم میشه دید یعنی شما میتونی یه جوری بگید تحقق و بکنه سقوط تعریف میگه اثبات این کلمات کلمات دقیقه اینجوری میشون چیز نشده مستقر نشده بعد تو کلمه مستقر میشه تو فضای دانشی وقتی مستقر شد برای من دو طول داره تحلیل منطق فلسفی تحلیل تا رجوع میشه
این یاد آن واضح ایشنه هم وقتی در انفاد از بستر حقیقی خودش خارج میشه این که درست میشه مثلا بستر حقیقیش مثلا فلسفه دستش مشخص میشه اصول مشخص وقتی من تو علم دینی این کمی باید خیلی واسش تنگی منات کنی بگی آب دولی
پیش علمی دیگه تو این بس چون فاده پیش علمی کلمات منطقه نیستم خب
نه شما چقدر خوب برمیگه که تو پیش علم مثلا
بعضی پیش برمیخوره برخوردن اینست که من دارم گزارش تاریخی میدم ما الان یک قول رایج پارادایم مسلط داریم همه زیر اون فکر کنن پیش علم میشه دیگه حالا اینا بر میخواد خب نکته دوم که اینا تقریبا گفتمش علم مسائل واحد معرفتی علم مسائل رشته معرفتی ببینید علم مسائل واحد معرفتی خب یه چیز پیش میاد من توی کتاب مبنون تو علم مسائل واحد معرفتی گزاره مطابق واقع بود تو مقام سبودش اما آیا وقتی ما توی واحدهای معرفتی ما تو حوزه دانش ها صرفاً گزاره مطابق واقع مثلا گزاره اعتباری چی؟ ظاهراً باید کنیشون لحاظ مطابق واقع رو در نظر بگیریم منتها با اون توضیح که واقع هر چیز به ازای خودشه یعنی گزاره اعتباری هم شما میتونید در مورد گزاره اعتباری درست و گزاره اعتباری نادرست صحبت کنید وقتی میتونید صحبت کنید وقتی درست و نادرستی چیه؟ تو مثلا دکتر رو برسونم
حیث لحاظ کار جامعه شناختی نگاه کنید اینطوری میشه ولی نه سمت اثباتش بکنید نه نه صادق یا کاذب
گزاره اعتباری صادق و کاذب داره اعتباره آقا اعتبار میکنم این مال من باشه اعتبار میکنم این مال من باشه
نه لغویت در لغویت میشه همون ملاق مثل بوسیس
اعتبار میگم یعنی یعنی ترسایی میدید توی معنی واقع ترسایی میدید تو معنی سپوکت وگرنه معنی اولی سپوکت نقطه مقابل اونه من نقطه این است که یعنی من اینجا از گذاری مطابق با واقع دفاع کردم مطابق این با تسامحه یعنی خلاصه شما یه جاهای گزارای دیگری داری من منظورم اونجا این بود که خلاص حواستون باشه ما تکلیفمون با واحدهای معرفتی مختلف معلوم کنیم مثلا یه واحد معرفتی که جنسش اصلا مطابق با واقع گزارای فلسفی گزارای واقع شناسانه یه دسته گزارا داریم گزارای اعتباری یه دسته گزارا داریم گزارای ارزشی آیا دسته گزارا داریم گزارای هنری گزارای زیبایی شناختی حالا میگن زیبایی شناختی آیا شناخت یا احساسه انفعال احساسی یا انفعال ادراکیه مثلا بوی خوش و انواع گزاره ها باید آدم باید حواسش باشه که اینا همش واحدهای معرفتی ما و اگر تو هر دانش رو استفاده کنیم باید تکلیف رو با این واحدها معلوم کنیم نمیتونیم همینجور را بگیریم بریم از اون طرف توی رشته های معرفتی توی رشته های معرفتی هم من اینجا بحثی کردم خلاصش رو بهتون بگم ببینید تو تلقی قدما با مبنای اینکه گزاره مطابق با واقع واقعا واقع علمی کاملا فلسفی واقعیت خارجی رشته علمی رو تعریف کردن به اون چی که مسائلی که تحت موضوع واحد قرار میگیره و این مسائل عرض ذاتی موضوعه این تعریف مسائل عرض ذاتی موضوع با تعبیر ارسطویی چی؟ علوم حقیقی خب اینا غیر حقیقی چی هست؟ علوم حقیقی با قایت
من اونجا حالا یه قضاوتی کردم، من یه قضاوتی کردم اونجا، به نظرم میرسه که
ما سه گونه تلقی داریم از بحث همین رشته. یه تلقی منطقی فلسفی که همین تلقیه، این تلقی منطقی فلسفی وقتی بخواد دانش شبکه کنار هم گذار قرار گرفتن گزاره رو توجیه بده، به لحاظ منطقی فلسفی بهترین گزاره اینه. چرا؟ چون اصلا میگیم آقا مسائلی که درباره موضوع واحدی حرف میزنند، اصلا خود ذات تعریف یعنی خود اقتضای کنار هم قرار گرفتن این است که یک سری چیزی دارن بحث میکنن، موضوع واحد یعنی تحلیل منطقی فلسفی تبعیض که به شما بگیم مسائلی که با موضوع واحد جمع شدن. اشکال من جالب اون موقع داشتم این کارو میکردم، تازه وارد هم شده بودم و داشتم بحث کفایه اینا میخوندم، بعد این صفحه اول کفایه که بحث همین تعریف علمه، یادمه استاد قالا میگه که آقا جز جایی به درد نخوره، من چقدر بحث مفیدیه بحث آخون تو اونجا، اون میگه کلی جا استفادهش کردم. نکتهشو بگم، ببینید سه تا تلقی هست که من الان تلقی آخون خیلی تلقی قویه توی بحث ماهیت رشته معرفتی. خب وقتی من تلقی یه جمله میگم که تلاش کردم تو این پاپاندی بحث رو بگم، اون نکتهش این است، یه تلقی کاملا منطقی فلسفی از دانش رشته علمی که میگه با مسائلی که با موضوع واحد جمع میشن، یه تلقی تاریخ جامعه شناختی که این مبنا رو نداره، میگه آقا کو هر دانشی من برای شما فهرست میکنم هزار مبنا بی ربط به موضوع اصلیش و این دانش ها در حرف زدن، برای همین است که یه عنوان مشیره، کلا موضوع دانش های عنوان مشیره راهکاری که آخوند داره غایت به این معنا، عنوان مشیر به مسابقه غایت. یعنی چی؟ یعنی میگه نیا کنید، حالا من اینجور تعبیرش میکنم، حالا تعبیر آخوند اینجور دیزه، من اینجور تعبیرش میکنم، میگه نیا کنید هر اساساً باید یه موضوع واحدی وسط گذاشت که مسائل، اما چه موضوع واحد و وسط گذاشتی؟ مسائل شما دو جور مسئله است، یه مسئله این که وقتی میخوای مسئله رو حل کنی این یه مبادی داره چیزی داره که دانش دیگه بعد اون رو بهش بپردازه حلش کنه، خب اون دانش هم وجود داره حل کرده، خب فقط حل کنم، خیلی وقتا اون چیز وجود نداره، وقتی وجود نداره شروع بخواد اینو حلش کنی، ولی باید بری اون یکم حل کنی، باید بری اون یکم حل کنی، اگر یک زمانی کسایی میبادن حل میکنه باید یاد آمدی کار رو بکنی، برای همین میگه آقا شما یه عنوان مشیر قایت مدار، یعنی موضوع شما رو مسئله موضوعت به مسئله قایت مدار دانش شده، این تعیین آن تعیین داره جامعه شناختی، یعنی مسئله شما موضوعت بوده، اما موضوع نه فقط مسائل خود موضوع، هر مسئله ای که ناظر به موضوع من اگه حل موضوع من قایت هم باشه بتونه کمک کنه من، برای شما تو تمام دانش ها میبینید از پای خودشون گلیمشون پاش میدن بیرون، مثال خوبی دعوا رو من اونجا فکر کنم آوردم، علامه طباطبایی به همین سنت فضای فلسفه اسلامی به همین سنت رو اجبه موضوع فلسفه چیه؟ موجود و موجود. آقای مصباح تو تعلیقه نهایی کلی اشکال کرده، مصادیق متعدد آورده از مطالبی که موضوع موجود و موجود نیست. آقای جوادی آمانی خواسته پاش چون آقای علامه طباطبایی منطقی فلسفه بس کنه، آقای مصباح با بحث تاریخ جامعه شناختی یعنی آوردن نمونه‌ای از بحث فلاسفه که بحث در مورد موجود و موجود نیست، ولی فلاسفه فقط بحثش کرده تو کدو فلسفه اومده این داره نقدش میکنه، آقای جوادی خواسته از این بحث منطق فلسفه دفاع کنه، فکر کنم اصل ایده رو از خود علامه گرفته، گفته موجود و موجود و تقسیمات اولیه موجود هم حکم چیز داره، حکم خود موجود داره، یعنی شما گفتید ال وجود و اما واجب و برای ما ممکن، اگه در واجب و ممکنم بحث کرده اینه، اگه گفتی ال وجود اما هر چی گفت اما و اما اینم هست، من دیگه این آقای جوادی به این مدل میخواد با این مصباح پاسخ بده، من وقت با آقای جوادی من اشکال کردم تو این هم میشم بعد گفتم آقا جون باش تقسیمات اولیه، ولی ال که کیف نفسانیه تقسیم چندم وجوده؟ میگه ال ال وجود و اما واجب و اما ممکن، الممکن و اما جوهر و اما عرض، العرض و اما کم و اما کیف و اما فلان، الکیف و اما کیف و نفسانی و اما چیز، و شما در روی علم به مسابقه کیف نفسانی تو فلسفه داری بحث بکنی تو همین نهایت الحکمه، علم مسابقه وجود رو کار ندارم، علم کیف نفسانی، خب شما که موضوعت موجود و تقسیمات اولیه بود، چرا؟ چون چاره‌ای نداشتیم. بحث فلسفی پیش نمی‌رفت مگر برخی مطالب، دارم حرف آخوند رو میگم، مگر برخی مطالب رو در روی علم حل کنی. هیچ کی نمی‌واد این یه دانش بمیز علم حلش کنه. شما چون کارت لنگه این بود خودت رفتی حلش کردی. اینجوری دانشات به همین است که موضوع عنوان مشیر به مثابه غایت قرار میگیره. یعنی موضوع رو شما یه لحاظی بیش از موضوعیت میکنی، میگه آقا من میخوام غایت من حلش کنم. این همه به نظرم یک راه حل جدی است که شما دانش‌های مختلفی رو توضیح بدید. به همین از هر دانشی رو میتونید یه عنوان مشیر غایت کننده رو براش پیدا کنید. و حتی دانش‌های کاملا حقیقی هم به این ضابط مقید نمیدن. بحث
از
اعتماد
هست که
میفتاد
منطق به فلسفه حقیقی بحثایی اینه که با موضوع ارزاعت مثلا نیست، مثل ماهیه. ماهیت مثلا وجود ارزاعتی نداره و یه جزء مسئله دیگه. لذا علامه و حالا آی جوادی هم داره که حیث تکوین رو بحث میکنن بی مطابق این نظایه با این موجود ارزاعتی داره و ارزاعت مطابق بارست میشه. به تو تکوین علم همین تحققه اینا بحث شده. لذا این قلائم چون هم مثل مفهوم آخوندان سمودش میشه.
واقعا موضوع علم بود. اما به لحاظ تاریخ جامعه شناختی و پیشرفت دانش عملا نتونستن تون بمونن چون خیلی مسائلشون نیازمند حل بوده. این نکته ای حالا تحلیل من بود. حالا اینش چیز نیست، فقط نکته اصلی بس این بودش که وقت در مورد دانش داری صحبت میکنیم شما در مورد فیزیک در مورد اینا نمیتونی که حقیقی یا حقیقی نیست و در گزاراش بگی حقیقی یا حقیقی نیست. این یک ساختار، یک چارچوبه. حالا در این چارچوبش چجوری چارچوبش به هم گیره خود انواع مدل‌ها هست که من به نظرم لزوما نمیتونی توی قالب خاصی قرارش بدم. خب من این دوتا رو گفتم. جلسه بعد اگه فرصت کنید مطالعه کنید این بحث ربط دانش و ارزش هم بگم و اینا باشم. خب اینا رو با سرعت بگم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. شما اگه یه گروهی بزنید